رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود به شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه است و آن را من کیومرث عطا برای شما تقدیم میکنم. کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواسته است که حمله به 4 خبرنگار و نواربرداری رادیوی آزادی و تلویزیونی نستایش وریم را در دوشنبه عادلانه تحقیق کنند. این سازمان واقع در نیویورک روز 20 می همچنین طلب کرد که حکومت تاجیکستان برای بازتاب آزادانه رویدادها به ژورنالیستان امکانیت فراهم بیاورد. شخصان ناشناس روز 17 4 خبرنگار و نواربرداری رادیوی آزادی و تلویزیونی نستایش وریمی را بعد صحبت با الفت خانی محمدشاهی و فعال جامعه شهروندی زده و 7 تلفن و 1 دوربین نواربرداری را گرفتند. خبرنگاران میگن حادثه به دزدی یا رهزنی مانند نبود، چون حملوران نام و نسب آنها را میدونستند و پول ها را برگردانده تنها دستگاه ثبت و تلفن ها را با خود بردند. با گذشت 4 روز از حادثه مقامات در این باره خبر نداده و سببگران حادثه را آشکار و دستگیر نکردند. گلناز سعید هماهنگسازی برنامه کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی روز 20 می گفت حمله به روزنامه‌نگاران رادیوی آزادی غیر قابل قبول است. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید برای گرفتن شرح بیشتر به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نامه فرستاد و به کمیته دولتی امنیت ملی زنگ زد، ولی هیچ پاسخی نگرفت. رئیس جمهور آمریکا روز 21 می طرح قانونی را امضا کرد که بر اساس آن به اوکراین به مبلغ 40 میلیارد دلار کمک کرده خواهد شد. این یاری‌ها در حال صورت می‌گیرند که اوکراین 3 ماه با زیر حمله های روسیه است. جو بایدن هنگام سخنرانی در سئول گفت تجاوز روسیه به اوکراین حمله به اصول های اساسی بین المللی است. طبق قانون نو 24 میلیارد دلار به خرید سلاح و تجهیزات صرف خواهد شد. این مبلغ همچنین پوشاندن خراجات اسلحه را که ایالات متحده به منطقه فرستاده است در بر می‌گیرد. پولی باقی مانده به اقتصاد اوکراین کمک به گریزه ها و تفتیش جنایت های جنگی روسیه صرف خواهد شد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا لیز تراس میگوید مالدو باید با سلاح‌های موافق به استاندارد یا که معیارهای ناتو مجهز کرده شود تا خود را از تجاوز احتمالی روسیه محافظت کرده تواند. او در مصاحبه با تلگراف که روز 21 می نشر شد گفت با متحدان درباره چگونه یاری رساندن به کشورهای خردتر مذاکره دارند. تراس در پاسخ به سوال اینکه آیا روسیه به امنیت مالدو تهدید میکند گفت کاملا پوتین درباره هدف‌های خود برای ایجاد یک روسیه بزرگتر آشکارا اظهار داده است. نشریه تلگراف نوشته است منظور از استاندارد یا معیار ناتو این است که اعضای پیمان نظامی به جای تجهیزات دوران باقی مانده از شوروی مهمات نو داده راه‌های استفاده آن را نیز به کشورها بیاموزانند. طبیبان در اروپا و امریکا موردهای گرفتاری به یک ویروسی نادر به نام سرخکان میمون را که در افریقا بیشتر پهن شده است تصدیق کردند. طبیب بلند و درد و رمی دست و پای و آبله روی بدن از نشانه های گرفتاری به این نوی ویروس گفته می شود. مدیر اروپایی سازمان جهانی تندرستی روز 20 می هشدار داد که ویروسی سرخکان میمون می تواند در فصل تابستان در منطقه افزایش یابد. تا کنون زیاد از 100 مورد گرفتاری به ویروس در بلژیک و فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، شوئد و بریتانیا تصدیق شدند یا که در حال بررسی هستند. چند مورد گرفتاری در ایالات متحده کانادا و استرالیا نیز ثبت شدند. اینها را طبیبانی که بیماری جنسی را معالجه میکنند پیدا کردند و در بین مردهایی که با مردان رابطه جنسی داشتند. سرخکان میمون معمولا در افریقای مرکزی و غربی اکثر وقت در نزدیکی جنگل‌های تروپیکی ثبت شده در کنگو اندمی به شمار می‌رود. آن را بار اول سال 1972 در بدن آدمان کشف کردند. تقریبا 50 زاده تاجیکستان که میگویند از سرنوشت پیوندان خود در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت بدخشان در تشویشند، روز 19 می در نزد سفارت تاجیکستان در واشنگتن گرد همایی آسایشته تشکیل کردند. یکی از اشتراکداران به رادیوی آزادی گفت طلب آنها این بود که نماینده سفارت به نزدشان براید و به سوالهایشان پاسخ دهد. همین گونه در برلین آلمان نیز 10 نفر با نشانه نگرانی از وضع در ولایت بدخشان گرد همایی کردند. آنها میگویند طلبشان را به نمایندگی تاجیکستان سپردند. از 16 می به این طرف وضع در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خاروق و روشان به اطلاع رسمی از دو طرف 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان ناحیه روشان درباره گرفتن 21 جسد خبر دادند. و گازوم شرکت دولتی فنلاندیا روزی 21 می گفت که روسیه صادرات گاز را به این کشور همسایه‌اش بس کرده است. گازپرومی روسیه میگوید انتقال گاز را به فنلاندیا به خاطر بازداشت که این کشور پول گاز را به روبل روسی نپرداخته بود. روسیه پیشتر از کشورهای اروپایی خواسته بود پول گاز را به روبل بدهند. بازداشتن صادرات گاز روسیه به فنلاندیا پس از آن صورت میگیرد که این کشور هفته گذشته درخواست را برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو رسما پیشنهاد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
گزارشگری مخصوص سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌های ملی از حکومت تاجیکستان خواسته است به قول او با سرکوب اقلیت پامیری در ولایت مختار کوهستانی بدخشان خاتمه دهد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. فرناند دوارینس هشدار داده است که فرو نشانیدن تظاهرات با عملیاتی به گفته مقامات ضد تروریستی میتواند سبب ناآرامی‌های وسیع‌تر و خشونت‌بارتر شود. در بیانیه‌ای که روز 20 می سازمان ملل نشر کرد آمده است، واکنش سخت دولت برای پایان دادن به تظاهرات اقلیت پامیری از راه بازداشت استفاده بیش از حد و غیر قانونی نیرو و با جلب نامتناسبی ارتش بسیار آزاردهنده است. از 16 می وضع در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خاروق و روشان به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان روشان روز 19 می به رادیوی آزادی گفتند که جسد 21 نفر را به نزدیکانشان دادند. فرناند دوارینس همه طرف‌ها را به خویشتنداری دعوت کرده است تا به گفته او وضع از نظارت خارج نشود. گزارشگری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواسته است با نمایندگان مردم بدخشان وارد مکالمه باز و سازنده شود. برای پیشگیری از مناقشه و محافظت اقلیت پامیری چاره‌های بیندیشد که مطابق با معیارهای بین المللی باشند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان در روز 16 می که با مرگ یک جوان انجامید، حکومت تاجیکستان به خاروق نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهد. در نتیجه روز 18 می هنگامی پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خاروق را بسته بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت عملیات بعد آن شروع شد که تظاهرگران با حمله به یک ماشین نیروهای مخصوص یک افسر را کشته و 13 نفری دیگر را زخمی کردند. در بیانیه سازمان ملل آمده است که منابع معتمد تعداد کشته شدگان را در خاروق بیش از 40 نفر گفتند. در بیانیه گزارشگری سازمان ملل آمده است من از گزارش های رسیده بعد عملیات ضد تروریستی وزارت امور کارهای داخلی تاجیکستان در پاسخ به تظاهرات پامیری ها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان که سبب تلفات زیاد در بین پامیری ها شد وحشت زده شدم. فرناند دوارینس از آن اظهار تأسف کرده است که حکومت تاجیکستان به هشدارها و توصیه های گروه کارشناسان سازمان ملل برای پیشگیری از ناآرامی ها توجه نکرده است. در بیانیه از ناآرامی های سال 2021 در بدخشان یادآوری شده است و گزارشگری سازمان ملل گفته است متاسفانه حکومت تاجیکستان به نامه های ما پاسخ نداد و تنش هایی که ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان اوج گرفتند و به مقیاس وسیع‌تر و خطرناک‌تر رسیدند. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن رشت‌قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بی‌گناه کشتند. مقامات میگویند که زیابکوف با گروگانگیری برانگیختن محلگرایی متهم شد و هنگام مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شد. مقامات تاجیکستان میگویند تظاهرات غیر قانونی بود و تظاهرگران را اعضای گروه غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور می گرفتند. گزارشگری سازمان ملل در امور حقوق اقلیت‌ها گفته است در مسئله مذکور با نمایندگان حکومت تاجیکستان مکالمه می‌کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یکی از نزدیکان الفت خانی محمد شوی و به رادیوی آزادی گفت که این فعال جامعه مدنی بدخشان را روز 18 می کارمندان حفظ قانون و حقوق از خانه‌اش دستگیر کرده با خود بردند. در این باره گزارش من خیرمان به قزاده. ژورنالیست مراد محمد شویف که برادر الفت خانی محمد شوی می باشد گفت ساعت 8 صبح کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستان کلی تاجیکستان به خانه الفت خانی محمد شویف در شهر دوشنبه رفته او را با خود بردند. مراد محمد شویف گفت که او را نیز به حیث یکی از پیوندان الفت خانیم دعوت کردند. به گفته محمد شویف گویا رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی سیمون نیتیموف می خواهد با محمد شویف گفتگو کند. مقامات دولتی هنوز در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند و تصدیق این خبر توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. ولی بازداشت الفت خانیم محمد شویف را بعضی روزنامه‌نگاران دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. به اطلاع مراد محمد شویف که در گذشته به حیث سردبیر نشریه آسیا پلاس کار کرده است، ضد الفت خانیم محمد شویف پرونده باز نشده است و او حداقل 5 ساعت در بازداشت میماند. به گفته محمد شویف در حضور خویشاوندان منزل زیست الفت خانیم مورد بازجویی قرار گرفته ولی هیچ چیزی شبه آور به گفته او پیدا نکردند. این در حالی است که روز 17 می وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در قطار محمد باقر، محمد باقرف و علیم شیرزمانوف الفت خانیم محمد شویف را به تشکیل اعتراض 16 می در خروق گمان بر نامید. در حادثه های روز دوشنبه یک نفر کشته و چندین کس زخمی شدند. روز 17 می بعد نشر اظهارات وزارت کارهای داخلی گروه خبرنگارانی رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمه در نزد خانه‌اش در دوشنبه با محمد شویف صحبت کردند و او در این صحبت اتهامات مقامات را به اساس نامید. او گفت که در هیچ عمل غیر قانونی دست ندارد و سفر هفته گذشته او به خروق تنها در دایره یک طرحی جمعیتی صورت گرفته است که ربطی به بی‌نظمی‌های بعدی نداشت. ولی بعدی ثبت این صحبت ها گروه مردانی ناشناس به خبرنگاران و نواربرداران رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمه در دوشنبه حمله کرده دستگاهی نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. وزارت کارهای داخلی گفت بر اساس شکایت رسمی خبرنگاران تحقیق این حادثه را براه میموند. خبری بازداشت محمد شویف در حال صدا میدهد که چند روز به این طرف حداقل در شهر خروق و ناحیه روشان ولایت مختاری کوهستانی و بدخشان به نظمی ها روی داده است. روز 18 می وزارت کارهای داخلی از آغاز عملیات زیدی تروریستی در بدخشان خبر داد. از روز 16 می به این طرف شهر خروق ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خروق تحقیق عادلانه حادثه های ماه نویبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. وضعیت در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان از ماه نویبر سال 2021 کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خروق به این سو پیچیده است.
ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، شبهای بی ترانه نمانه نمانه بی مهری زمانه نمانه نمانه، شبهای بی ترانه نمانه نمانه بی مهری زمانه نمانه نمانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم بره و میهن بخانه بخانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم بره و میهن بخانه بخانه، ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری،
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنوتچا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده دو سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنوتچا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی اساس میدونند. ایدیبگ لایقوف برادر قنوتچا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنوتچا لایق‌زاده هنگام رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من اکرا 170 تمول مایده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نه همیشه اگر رشنی نبرمد همه میفروشم میرم یا سکته در زندگی کنیم. اگر در توجیش همین خرد کور دوره میسو که ما برای زندگی کردن در دیه.
تیپکی جلوی دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قطعه زمین به خوجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پای مراجعت ماینیسو صوفیه و مدیر خوجگی عبدالخالق و همسر برادر قنوتچا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خوجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه های دیگری زمین های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده به حکومت نویه مراجعه کردند که مشکلی دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعه کردند زیاد از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رش به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رش را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طوری در حکم دادگاه گفته شده است زمین ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساس قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشمار چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد، ولی با گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال‌الدین دولت و حقوق‌شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهان بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان دی ایالی اقتصادی ما را این مسئله قطی ولی مکتوب اومدگی نیست. مسئله قطی مکتوب ما را میاکد جان. بعد این موردی بررسی قرار داده شده، از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبگ لایقوف برادر قنوتچا لایق‌زاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویه به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکلی دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این نویه نبوده، صاحبانی چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2 میلیون و 300 هزار چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمدی آیله های زیادی است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نشر بیانیه از واقعه‌های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان ابراز نگرانی کرده، از مقامات خواسته است علت خشونت در اعتراضات اخیر را بررسی کند و مسئولان آن را مورد بازخواست قرار دهد. در این بیانیه همچنین از مقامات تاجیکستان خواسته شده است به آزادی بیان و دسترسی به معلومات از جمله دسترسی به اینترنت و حق اعتراض صلح‌آمیز احترام بگذارند. در این باره من شهلا گل خواجه گزارش می‌دهم. در بیانیه دیدبان حقوق بشر که روزی 18 می نشر شد از جمله گفته می شود. حکومت تاجیکستان باید عهده‌داری های خود را به احترام و حمایت از حقوق مردم برای زندگی، آزادی تظاهرات و رسانه ها در جریان هر گونه عملیات نظامی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان عمل کند. مقامات باید زمینه را برای گفتگوی سازنده با اعتراضگران فراهم آورند، از استفاده بر زیاد نیرو خودداری نمایند و کفالت دهند که با همه بازداشت شده ها برخورد قانونی صورت می گیرد. مقامات توجیک این عملیاتی خود را ضد گروه های متشکل جنایتی می نامند و روز گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد. اما ساکنان تجمع خود را آسایشته و برای حمایت حقوق می دانند. در بخش دیگری بیانیه هومن رایتس واچ با قطع اینترنت در بدخشان و فشار مقامات بر رسانه ها برای بازتابی حادثه ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان اشاره شده است. نیمه دومی روز 16 می بعد از آغاز اعتراض ها در خاروخ دسترسی به اینترنت در بدخشان قطع و تماس تلفنی با این منطقه به مشکل دچار شده است. بنابر قطع اینترنت هنوز معلوم نیست که در این منطقه چی میگذرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود همزمان به فشار مقامات به خبرگزاری آسیا پلاس اشاره کرده است که مجبور گشت از بازتاب رویدادهای بدخشان خودداری کند. در این بیانیه دیدبان حقوق بشر همچنین به حمله افراد نامعلوم به چهار خبرنگار رادیو آزادی در روز 17 می اشاره شده است. شخصان ناشناس روز 17 می به خبرنگاران و نواربرداران رادیو آزادی و تلویزیون نستایش وریمه در دوشنبه حمله کرده، دستگاه نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. حادثه بعد آن روی داد که خبرنگاران برای گرفتن شرح الفت خانم ممدشویه و یکی از فعالان جامعه مدنی بدخشان به خانه‌اش در پایتخت رفتند. این افراد ناشناس حتی یکی از این خبرنگاران رادیو آزادی را تهدید به کشتن کردند. با گذشت نزدیک به 48 ساعت و با وجود مراجعه رادیو آزادی به وزارت کارهای داخلی، هنوز عاملان این حمله آشکار و بازداشت نشدند. از تجهیزات ربوده شده این خبرنگاران هم تا به حال خبری نیست. مسئولان شعبه کارهای داخلی نایه 32 شهر دوشنبه که این تفتیش را پیش میبرند، با زنگهای تلفنی رادیو آزادی در مورد پیشرفت در تحقیقات پاسخ نمیدهند. اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر در حال نشر می شود که روز گذشته سفیران چند کشور غربی در تاجیکستان رویدادهای سه روز آخر را در بدخشان درگیری خشونت آمیز داخلی نامیده از شدت گرفتن وضع و تلفات جانی در آن ابراز نگرانی عمیق کردند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
شاهزاده کریم آقاخان یا آقاخانی چهار پیشوای اسماعیلیان جهان از جمله در تاجیکستان گفته است از تکرار ناآرامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت نگران است. او روز 18 می در پیامی از پیروانش در ولایت خواست اختلاف ها را با مکالمه و در روحیه احترام و همدیگر فهمی حل کنند. تفصیلات این گزارش را من شهلای عبدالله تهیه می کنم. با اطلاع منابع رادیو آزادی، متن پیام را روز 19 می در جماعت خانه اسماعیلیان در تاجیکستان خواندند. پیامی به این مانند ماه ینوار امسال در پی واقعه‌های ماه نویبر سال 2021 نیز نشر و پخش شده بود. از 16 می به این طرف وضع در شهر خاروخ و ناحیه‌های روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. امور غیر رسمی را بیشتر از این می‌دانند. مقامات مردم ناراضی را به عضویت در گروه‌های جنایی و مبارزه مسلحانه عیب‌دار کردند. ساکنان می‌گویند تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه‌ها برآمدند، چون ماه‌ها با زیر فشار و تعقیب هستند. پیشوای اسماعیلیان در پیامش گفته است به عنوان امام زمان به جماعت تاجیکم فرمان می‌دهم که آرامی را نگه دارند، قانون‌های کشور را رعایت کنند، همه گونه زورآوری، به ترتیبی فعالیت غیرقانونی و عمل‌های دیگر را که می‌توانند به نیکوحوالی آنها تهدید کنند رد نمایند. شاهزاده کریم آقاخان در ادامه از پیروانش خواسته است واردی خشونت نشوند. نهایت مهم است که فرزندان روحانی هم همیشه سنت جماعتمان، یعنی در برابری همه هموطنان دیگر، در صلح و آسایشته زندگی کردن را حفظ نمایند و در رشد کشورشان سهمی فعالانه گذارند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان همیشه دست داشتن خود را در همه گونه بی‌نظمی و قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار به آنها عیب دار میکنند، چیزی که مقامات تاجیکستان نمیپذیرند. آقاخان چهار در آخر پیامش به پیروان اسماعیلیا در تاجیکستان گفته است در صورت پیش آمدن ضرورت راهنمایی مینبدر را توسط سازمان های جماعت خواهد فرستاد. ساکنان ناراضی در شهر خوروغ روز 16 می استعفای دو منصبدار محلی، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. مقامات با ضد آنها از واسطه های پراکنده کنی از جمله تیرهای رزینی و گازهای اشکاور استفاده کردند. طبق اطلاعات رسمی آن روز یک ساکن خوروغ به هلاکت رسیده، سه افسر پلیس زخمی شدند. مردم میگویند شماری از اهالی آسایشته نیز مجروح شدند. موج نارامی روز 17 و 18 می به ناحیه روشان کوچید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در آنجا عملیاتی ضد تروریستی میگذرانند، چون گروهی 200 نفری با استفاده از تمام نماد سلاح در مرکز ناحیه روشان در سه نقطه شهرهای دوشنبه، خوروغ و راه کمندتوره سرحدی را بستند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند گروه از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خوروغ پیشگیری کنند، اما آنها مسلح نبودند. به قول آنها در این تیراندازی‌ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. به سبب نبودن اینترنت عکس و نوار دسترس نشد. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 بعد کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیوبکوف و اعتراض چهار روزه در خوروغ به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگاری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیوبکوف را به جوابگاری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سوست در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند مقامات و دهای دیگری خود را اجرا نکردند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن، نابای داره با بای دارم.
خواهد، همین حرکت هم نکنی خدا خواهد، اگر ای کنی سوزن شطور میگذارد.
تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است. مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی را از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدین؟ چی میگویم؟ مرحمت.
عرض کنم که مسئله تقدیر، قسمت، قضا و قدر، سرنوشت، این تنها خاص اسلام نیست. از دین های ابراهیمی، فقط اگر همه دین های ابراهیمی گیریم، در دین یهودی هم هست، در دین نصرانی هم هست و بحث های زیادی در این دو دین شده است، ولی در اسلام نیز این یکی از بحث های اساسی کلامی و الهیاتی از آغاز اسلام است. از و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود می دانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمامی عملی که انسان انجام می دهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است، خداوند و توسط خداوند انجام می دهد. و قدری ها برخلاف این می گفتند که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه می دهد. نظری معتزله ها هم طرفدار قدری بودند، می گفتند که و اگر انسان اراده ندارد، اختیار ندارد، مجبور محض است، پس عدل الهی چی می شود؟ بی ارزش می شود. خدا رویه دیگری که در اسلام به وجود آمد، رویه اشعریه، با زیر انتقاد گرفت و یک نوع تحریر و اصلاح کرد. اشعری ها و اشعری و نظرش این بود که و خداوند برای انسان یک تقدیر نیست، چندین تقدیر معین کرد و انسان میتواند کسب کند و از این تقدیر به تقدیر دیگر گذرد، از این سرنوشت به سرنوشت بهتر کوشش کند.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر میرسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه در این بار
تقدیرگرایی؟ اما اینکه تقدیر را بهانه قرار دادن بر در امور دینی، این مسئله دیگر هست و در این مورد ما موظف هستیم که با شرع عمل کنیم. یعنی که شریعت برای ما چی میگد، دستورات شریعت برای ما چی است، که در کجا شریعت مثلا عمل کرد یا عمل نکرد، این دیگر برمیگردد به شریعت. یعنی بحثی ایمان با تقدیر یک چیز هست و بحثی عمل کردن یا که عمل کردن یک چیزی دیگر هست. در قرآن کریم هر جا که ایمان ذکر می شود، هر جا که ایمان به خدا یا که به صفات خدا ذکر می شود، بعد اون دیگر عمل کردن ذکر می شود. یعنی که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، یعنی شما باید در زندگی پیروی قوانین این دنیا باشید و پیروی دستور و فرموده های شریعت باشید. یعنی تقدیر ایمان به تقدیر، این برمیگردد متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالزاده، نظر شما چه است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که با سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیات 131 آیات آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف هایم در اساس همین فرموده های قرآن آمده، یا در یک جا از آیات قرآن ضرورت چون ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد، ما رمیت تو نپراندی بلکه خدا پرام سلام میگوید. و چون آیات ها که همه امر را به خدا نسبت میدهد در قرآن هستند و در جای دیگر گفته شده است که ما تقدیر هیچ قومی را تقدیر نمیدهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دهند. یا که در سوره الحدید آیت 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی انفسکم، این شر میشد، این آیت به همون قضای قدر الهی بودنش دعوت میگه اعمال انسان. ولی مثلا آیت دیگر که میگوید که این ناحده اینا سبیل و اما کفور و اما اگر خدا نکنیم شکار، یعنی ما راه را نشان دادیم و میتواند شکران نعمت کند، میتواند کفران کند، یعنی از آن با آن راه نرود. برای همین هم این سبب پیدایش دو رویه شد. ضدیت اساسی که در بین امه وجود دارد، یک نظری معینی کلامی یا که فقهی مشخص نبودن در قرآن است. من چنان که عرض کردم نظریه ما بینی از همه چی؟ همه نظریه بود است که سنی ها قبول دارن، نظریه کسب، یعنی انسان اختیار دارد که این یا آن سرنوشت را انتخاب کند. محمد اقبال میگوید که گر تو را خون شد زیاد تقدیر جگر، کن طلب از حق حکم تقدیری دیگر. گر تو تقدیری نو خواهی رواست، چون که تقدیرات حق لا انتهاست.
ولی از اسلام دین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی موته شده است؟
همین که مثلا این افکار و این اندیشه در جامعه با وجود می آید که انسان دیگر مجبور هست، انسان دیگر نباید در مقابل واقعه ها کار انجام بدهد، واقعا ریشه در گذشته دارد. این دیگر عامل های سیاسی، عامل های اجتماعی دارد. از جمله در خود عصر اموی ها اگر نگاه کنیم، این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثری در این زمین در این مورد دارند و اینچنین روحانیان و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقتی جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرند، در حالت ضعف قرار میگیرند به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب هایی هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار می دهند، در این وضعیت قرار می دهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا می شوند که برای مردم تلقین می کنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما بچون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یا اینکه مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه اشون تقدیر است، بهانه اشون دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام الدین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم رو وادار کرده است که به تقدیر تن دهند، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کنارگیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علت اجتماعی سیاسی و بسیاری که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تأثیری تاریخ، تأثیری روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید انکویزیت کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشنن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم ما چونی مسئله گذاشتیم که، و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران روشنفکران اسلامی هم در این جاده کوشش کردن، باید رویش روشنفکری انگلیسی انتلیکتوالیتی رویش روشنفکری رو پیش کریم. اصلاح شعور دینی باید پیش گرفت و به مردم فهماند که به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را. برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهای پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کور قرآن پیروی نکرده، عقل خودش رو بکار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
بله، منم تا جای موافقم، ولی نه تنها این چیز هست چگونه که قبلا گفتم. بله، بعضی تفسیرهایی که از جانب بعضی روحانیان مطرح می شود در گذشته و در حاضر، این همه توانده که از عامل ها باشد، ولی باید اقرار کرد و اعتراف کرد که متاسفانه در جامعه های ما، خصوصا در جامعه تاجیکستان، تا حال بین یک دانشمند دینی، یک عالم یا اینکه یک متفکر دینی و بین واعظ، یک واعظ یا که یک داعی و یک خطیب تا حال فرق نمی گذارن. یعنی در چهره یک واعظ و یک خطیب یک دانشمند دینی یا که یک متفکر، یک عالم رو می بینن. برای اینکه ما می خواهیم یعنی مفهوم های درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانی ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارد، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند یک راهنمایی درست برای مسلمانان انجام بدهد؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا می کند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی می گریزد و از زحمت تصمیم گیری رها می شود. از این رو بی‌طرفی و بی حرکتی به جامعه حاکم می شود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی می گوید؟
من به فکر مهمانی محترمتان 100% راضی شده نمیدونم. نمیدونم در باره کدام منطقه گام میزنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همینم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم. و این کار هم شده استاده است و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شروع دینی باید که در سطح وسیع تر شود و این کار هم شده است. داده است پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شود. آز تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده می شود. معلف همین کتاب سینف نو من سر معلفش من هستم و در دانشکده ها دینشناسی جاری شده است که از دین و در این در دایره این از اسلام و اسلام واقعی، اسلام محمدی صحبت کردن و به جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است.
ببینید شما در رابطه به این مسئله این جمله هایی که به زبان آوردید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به اونها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانن به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام، کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اولی استقلالیت در کوچه ها می دیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نویسته هر چیزی می توانست پهن می کرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راه هست که تزد. جامعه بی نظارت نمی شد، دین هم بی نظارت نمی شد. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنند و با اسلام اصلی، اسلامی که و منفیت امت اسلام است همکاری کنند. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیاده می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردن و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام دین میپرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سوال چی نظر دارن؟ شما راضی هستید؟
بله، نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون اصول گفتن که دولت این را به دوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینی که اون فرق نمیکند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت به دوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخواییم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشد نه اینکه تابع دولت باشد. چون وقتی تابع دولت باشد نمیتوند اون حقیقت های علمی که دست میابد اونها رو مطرح کند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو
شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، اتحادیه های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیوی با امور دینی
دخالت ندارد. ولی من در دانشگاه اسلامی درس خواندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه ای که وقتی تابع هست، اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند. اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. اینچنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان هم
اسلامی دین نمیدونم شما کی خوندید،
شما استاد
از سعودی در اونجا تحصیل کردید، چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک چشاری تاثیر از سوی دولت یا نهادهای دولتی ما نداریم. فقط همین راهی که پیشنهاد شده است، اسلام واقعی را معرفی کردن است. کم در سر اون است که همون دانشکده اسلامی امروز متخصصایی که همین قابلیت تفسیر و تعبیر قرآن و حدیث ها را داشته باشن کم هستن و کمبودی. ما در ظرف این 30 سال اگر استقلالیت را گریم، دوره آرامی 10 سال هم نیست که ما چه زندگانی کردیم، 10-15 سال هم نیست که وقتی استادیم. برای همین هم وقت میخواهد و با کن گفتن در دهان شیرین نمیشه.
یک کارشناس مسائل دینی میگوید تا دوره احیا یعنی رنسانس در اروپا مسئله باور به تقدیر و یا فاتالیسم وجود داشت، اما آنها این باورهایشان را کنار گذاشتند و رفتند پی انسان محوری، تکیه به نیرو و قدرت عقلانی انسان کردند. ببینید که بله. در جهای فناوری های این تکنیک نایل شده.
برای چی همین اقدام در اروپا تا اندازه موافقت پیدا کرد، در ما موافقت پیدا نکرد؟
بله،
من یک مقاله از اینترنت خواندم، برای چی مارتین لوتر موافق شد، برای چی جمال الدین افغانی و محمد عبدای عبدالرحمن کواکبی اینا که تا امروز آخرش محمد اقبال است موافق نشدن برای اصلاح شوری دید. و در سر این است که نصرانی ها مسئله سیاسی را یک طرف ماندن. وقتی که حرکت چی اصلاح شروع شد، کلیسا را از مداخله به امور سیاسی کنار گذاشت، مارتین لوتر دیگر مسئله به سیاست برگرداندن نیست. لیکن مشکلی عالم اسلام است که همین مسئله اصلاح که گذاشت، مسئله به سیاست برگرداندن مد اول می داد. حالا آنکه در اسلام از اول همون روزی که پیغمبر اسلام وفات کردن، اگر 4 خلیفه راشدین را دوره حاکمیتشان به نظر نگیریم، شکل حاکمیت شکل حاکمیت دنیوی بود.
محترم عبدالزاده، دانشمندان زیاد اسلامی میگن چی در گذشته و یا حالا هر جامعه فاتالیستی یا تقدیرگرا آینده خوب ندارد، پیشرفت نمیکند و عقب مانده خواهد ماند. ملا اسلام الدین، شما در رابطه با این چی میگویید؟
بله، این دیگر معلوم هست. دیگر این مثلا این که تقدیر را بهانه دادن و از عمل عقب نشینی کردن، مسئولیت را به دوش نگرفتن، این دیگر معلوم هست که آینده خوب ندارد. باید انسان در نتیجه عمل و کاویش و بحث و تحقیق و دریافتن مثلا قانونهای زندگی خود را بسازد.
خواهش میکنم یک نکته را به اعتبار گیرید که وقتمون اندک محدود است و به سوالا خیلی مختصر و مشخص پاسخ میدادید بهتر بود، و حالا توجه شما را به یک صحبت سری راهی همکارانم دعوت میکنم که به سوال تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان مراجعه کردند. اون را میبینیم، با صحبتمون رو ادامه میدیم. خواهش میکنم.
اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شطور میگذارد. خدا گویی کنی یکم جا به امید کرده زندگی کنی، حرکتت هم که نباشد امید کنی، دعا کنی، سرم نو پروردگار ای یک دیگر طرف میرسانند. آدم های هست که حرکت نمیکنند، ذاتا سوره میخونند، نمازشون وقتش بخونده، دل سفید از خدا، از تحت دل ای الله میپرسند. ای الله که پرسیدی، هیچ وقت پروردگار هیچ که نامید نمیکند، هیچ وقت. خواهشی که خداوند کتی همه کار میشد
تجان او از حسابی کم عقلی شونه یا که از حساب کم فکری شونه ای را هیچ که نمیدونه. روسیگه این مسئله ده هیچی گفته نمیشه برای یک بعضی ها. لیکن انشالله فکری من که محنت کردی محنتی حلال انشالله که روزی بیه میبینی.
نمیدونم کار کردم در کار باید ممکن تنبله کار کردم در کار کار نکنی نمیشه نجمی نمیشه. من فکر میکنم که محنت کردم در کار محنت تکرش راحت محنت نکنی چی؟
او آدمی که خیلی میگه او به فکر های به اندشه میشه نمیسال در یک جا میگه که خدا چی ریز که داده همون نه که خدا گفته که ای تو حرکت ایما برکت باید همی روز جمعی یا چی کار کنی یا چی در اومد یاوی
نه کار کنم خوب بچه هم همی خلا همی بخشنده من که گب نمیدانم
که خدا نوزه تو بخواه را همی اینا دی حلال که توری بگرد فریو نکه فریو که برکت چی دو بگرد خدا میگه که شما حرکت ایما برکت همیتونم اکسی که خوشتی ما ترکی تو بتاری احوا.
تشکر محترم عبدالزاده، نظر شما در رابطه به حرفای این ساکنای دوشنبه چی است؟ مرحمت.
نظر من همین است که آن چیزی که مردم گفتن بغیر از او خانم اول دیگرش به اون دلالت میکنه که مردم ما با کار و عمل و کوشش نه که به تقدیر و قسمت باوری داره و یعنی او حرکت کردن از تو حرکت از من برکت دانشجو گفت این واقعیت اصلی تصوری مردم ما است. مردم ما رو بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن و فکرم خوب نیست. مردم ما هیچ نباشد این 70 سال گذشته خیلی چیز را درک کردن فهمیدن و اون روحیه تعصب و تقلیدگرایشان کمتر است نظر به دیگر.
تشکر.
این چروی شما که گرفتید همین نشان میدید که مردم نگوید
تشکر
با امیت خدا نشد و بوته محکم دار.
بله تشکر. اسلام الدین شما چی میگوید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم.
برای همین باید برای مردم فهمان اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید به این باور باشن که اون چی که خداوند بخواهد اون رو میکند، ولی اراده خداوند خواست خداوند در مورد انسان و بنده این هست که او را اختیار داده است، او را آزاد آفریده است و برای او توانایی داده است و حق انتخاب داده است. یعنی این تقدیری خداوند در مورد انسان است.
تشکر.
و او باید بله. اساس اینها کار کند و بله. زندگی خود را بسازد.
تشکر. حالا به پایان برنامه گپ آزاد میرسیم و از هر دوی شما میخواهم پرسم که این مسئله راه حل دارد در جامعه تاجیک؟ محترم شیرزاد عبدالزاده مرحمت و خیلی خواهش میکنم فشرده پاسخته.
خداوند نقش انسان را در هستی خیلی بلند پرداخته است. مولانا میگوید که تاجی کرم ناز بر فرق سرد توقیعتی ناک آویزی برد جوهر از انسان و چرخ او را عرز جمله فرع و سایند و تو غرز.
تشکر.
و امروز علمی
بله
علم امروزه اثبات کرد که انسان خیلی از اون تصورات های عامیانه قرن گذشته بالاتر است. یعنی از زمین برآمد بیرون و ماه نشست، حاضر کوششی در 10 سالهای آینده چی کردن فتح کردن مریخ و کلانیزاسی ماه و اینا را دارد. میخواهد چرا انسان امروز فهمیده است که این آفتابی که ما داریم 5 میلیارد سال دیگر عمر دارد.
تشکر زیاد. بله استاد فهمم. بله
آخر زمان میرسد اگر انسان حرکت نکند.
بله استاد تشکر زیاد. و حالا نظری داملو اسلام الدین میخواهیم بفهمیم که شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
بله پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاه اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاه جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاه درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاه ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاهی مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاهی ما هم با تقدیر با زندگی دیگر می شود و این از نگاه من خیلی مهم است.
و در همینجا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان، و اسلام الدین سیدوف، روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر میخواهید کدام موضوع در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح‌ها برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود به شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه است و آن را من کیومرث عطا برای شما تقدیم میکنم. کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواسته است که حمله به 4 خبرنگار و نواربردار رادیوی آزادی و تلویزیونی نستایش وریم را در دوشنبه عادلانه تحقیق کنند. این سازمان واقع در نیویورک روز 20 می همچنین طلب کرد که حکومت تاجیکستان برای بازتاب آزادانه رویدادها به ژورنالیستان امکانیت فراهم بیاورد. شخصان ناشناس روز 17 4 خبرنگار و نواربرداری رادیوی آزادی و تلویزیونی نستایش وریمی را بعد صحبت با الفت خانی محمدشاهی و فعال جامعه شهروندی زده و 7 تلفن و 1 دوربین نواربرداری را گرفتند. خبرنگاران میگن حادثه به دزدی یا رهزنی مانند نبود، چون حملوران نام و نسب آنها را میدونستند و پول ها را برگردانده تنها دستگاه ثبت و تلفن ها را با خود بردند. با گذشت 4 روز از حادثه مقامات در این باره خبر نداده و سببگران حادثه را آشکار و دستگیر نکردند. گلناز سعید، هماهنگسازی برنامه کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی، روز 20 می گفت حمله بر روزنامه‌نگاران رادیوی آزادی غیر قابل قبول است. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید برای گرفتن شرح بیشتر به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نامه فرستاد و به کمیته دولتی امنیت ملی زنگ زد، ولی هیچ پاسخی نگرفت. رئیس جمهور آمریکا روز 21 می طرح قانونی را امضا کرد که بر اساس آن به اوکراین به مبلغ 40 میلیارد دلار کمک کرده خواهد شد. این یاری‌ها در حال صورت می‌گیرند که اوکراین 3 ماه با زیر حمله های روسیه است. جو بایدن هنگام سخنرانی در سئول گفت تجاوز روسیه به اوکراین حمله به اصول های اساسی بین المللی است. طبق قانون نو 24 میلیارد دلار به خرید سلاح و تجهیزات صرف خواهد شد. این مبلغ همچنین پوشاندن خراجات اسلحه را که ایالات متحده به منطقه فرستاده است در بر می‌گیرد. پولی باقی مانده به اقتصاد اوکراین کمک به گریزه ها و تفتیش جنایت های جنگی روسیه صرف خواهد شد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا لیز تراس میگوید مالدو باید با سلاح‌های موافق به استاندارد یا که معیارهای ناتو مجهز کرده شود تا خود را از تجاوز احتمالی روسیه محافظت کرده تواند. او در مصاحبه با تلگراف که روز 21 می نشر شد گفت با متحدان درباره چگونه یاری رساندن به کشورهای خردتر مذاکره دارند. تراس در پاسخ به سوال اینکه آیا روسیه به امنیت مالدو تهدید میکند گفت کاملا. پوتین درباره هدف‌های خود برای ایجاد یک روسیه بزرگتر آشکارا اظهار داده است. نشریه تلگراف نوشته است منظور از استاندارد یا معیار ناتو این است که اعضای پیمان نظامی به جای تجهیزات دوران باقی مانده از شوروی مهمات نو داده، راه‌های استفاده آن را نیز به کشورها بیاموزانند. طبیبان در اروپا و امریکا موردهای گرفتاری به یک ویروسی نادر به نام سرخکان میمون را که در افریقا بیشتر پهن شده است تصدیق کردند. طبیب بلند و درد و رمی دست و پای و آبله روی بدن از نشانه های گرفتاری به این نوی ویروس گفته می شود. مدیر اروپایی سازمان جهانی تندرستی روز 20 می هشدار داد که ویروسی سرخکان میمون می تواند در فصل تابستان در منطقه افزایش یابد. تا کنون زیاد از 100 مورد گرفتاری به ویروس در بلژیک و فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، شوئد و بریتانیا تصدیق شدند یا که در حال بررسی هستند. چند مورد گرفتاری در ایالات متحده، کانادا و استرالیا نیز ثبت شدند. اینها را طبیبانی که بیماری جنسی را معالجه میکنند پیدا کردند و در بین مردهایی که با مردان رابطه جنسی داشتند. سرخکان میمون معمولا در افریقای مرکزی و غربی، اکثر وقت در نزدیکی جنگل‌های تروپیکی ثبت شده، در کنگو اندمی به شمار می‌رود. آن را بار اول سال 1972 در بدن آدمان کشف کردند. تقریبا 50 زاده تاجیکستان که میگویند از سرنوشت پیوندان خود در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت بدخشان در تشویشند، روز 19 می در نزد سفارت تاجیکستان در واشنگتن گرد همایی آسایشته تشکیل کردند. یکی از اشتراکداران به رادیوی آزادی گفت طلب آنها این بود که نماینده سفارت به نزدشان براید و به سوالهایشان پاسخ دهد. همین گونه در برلین آلمان نیز 10 نفر با نشانه نگرانی از وضع در ولایت بدخشان گرد همایی کردند. آنها میگویند طلبشان را به نمایندگی تاجیکستان سپردند. از 16 می به این طرف وضع در شهر خارق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خارق و روشان به اطلاع رسمی از دو طرف 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان ناحیه روشان درباره گرفتن 21 جسد خبر دادند. و گازوم شرکت دولتی فنلاندیا روزی 21 می گفت که روسیه صادرات گاز را به این کشور همسایه‌اش بس کرده است. گازپرومی روسیه میگوید انتقال گاز را به فنلاندیا به خاطر بازداشت که این کشور پول گاز را به روبل روسی نپرداخته بود. روسیه پیشتر از کشورهای اروپایی خواسته بود پول گاز را به روبل بدهند. بازداشتن صادرات گاز روسیه به فنلاندیا پس از آن صورت میگیرد که این کشور هفته گذشته درخواست را برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو رسما پیشنهاد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
دارون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
گزارشگری مخصوص سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌های ملی از حکومت تاجیکستان خواسته است به قول او با سرکوب اقلیت پامیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان خاتمه دهد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. فرناند دوارینس هشدار داده است که فرو نشانیدن تظاهرات با عملیاتی به گفته مقامات ضد تروریستی میتواند سبب ناآرامی‌های وسیع‌تر و خشونت‌بارتر شود. در بیانیه‌ای که روز 20 می سازمان ملل نشر کرد آمده است، واکنش سخت دولت برای پایان دادن به تظاهرات اقلیت پامیری از راه بازداشت استفاده بیش از حد و غیر قانونی نیرو و با جلب نامتناسبی ارتش بسیار آزاردهنده است. از 16 می وضع در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خاروق و روشان به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان روشان روز 19 می به رادیوی آزادی گفتند که جسد 21 نفر را به نزدیکانشان دادند. فرناند دوارینس همه طرف‌ها را به خویشتنداری دعوت کرده است تا به گفته او وضع از نظارت خارج نشود. گزارشگری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواسته است با نمایندگان مردم بدخشان وارد مکالمه باز و سازنده شود. برای پیشگیری از مناقشه و محافظت اقلیت پامیری چاره‌های بیندیشد که مطابق با معیارهای بین المللی باشند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان در روز 16 می که با مرگ یک جوان انجامید، حکومت تاجیکستان به خاروق نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهد. در نتیجه روز 18 می هنگامی پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خاروق را بسته بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت عملیات بعد آن شروع شد که تظاهرگران با حمله به یک ماشین نیروهای مخصوص یک افسر را کشته و 13 نفری دیگر را زخمی کردند. در بیانیه سازمان ملل آمده است که منابع معتمد تعداد کشته شدگان را در خاروق بیش از 40 نفر گفتند. در بیانیه گزارشگری سازمان ملل آمده است من از گزارش های رسیده بعد عملیات ضد تروریستی وزارت امور کارهای داخلی تاجیکستان در پاسخ به تظاهرات پامیری ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان که سبب تلفات زیاد در بین پامیری ها شد وحشت زده شدم. فرناند دوارینس از آن اظهار تاسف کرده است که حکومت تاجیکستان به هشدارها و توصیه های گروه کارشناسان سازمان ملل برای پیشگیری از ناآرامی ها توجه نکرده است. در بیانیه از ناآرامی های سال 2021 در بدخشان یادآوری شده است و گزارشگری سازمان ملل گفته است متاسفانه حکومت تاجیکستان به نامه های ما پاسخ نداد و تنش هایی که ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان اوج گرفتند و به مقیاس وسیع‌تر و خطرناک‌تر رسیدند. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن رشت‌قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بی‌گناه کشتند. مقامات می گویند که زیابکوف با گروگانگیری برانگیختن محلگرایی متهم شد و هنگام مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شد. مقامات تاجیکستان می گویند تظاهرات غیر قانونی بود و تظاهرگران را اعضای گروه غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور می گرفتند. گزارشگری سازمانی ملل در امور حقوق اقلیت ها گفته است در مسئله مذکور با نمایندگانی حکومت تاجیکستان مکالمه میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یکی از نزدیکان الفت خانی محمد شوی و به رادیوی آزادی گفت که این فعال جامعه مدنی بدخشان را روز 18 می کارمندان حفظ قانون و حقوق از خانه اش دستگیر کرده با خود بردند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ژورنالیست مراد محمد شویف که برادر الفت خانی محمد شوی می باشد گفت ساعت 8 صبح کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستان کلی تاجیکستان به خانه الفت خانی محمد شویف در شهر دوشنبه رفته او را با خود بردند. مراد محمد شویف گفت که او را نیز به حیث یکی از پیوندان الفت خانیم دعوت کردند. به گفته محمد شویف گویا رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی سیم امینیتیموف می خواهد با محمد شویف گفتگو کند. مقامات دولتی هنوز در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند و تصدیق این خبر توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. ولی بازداشت الفت خانیم محمد شویف را بعضی روزنامه‌نگاران دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. به اطلاع مراد محمد شویف که در گذشته به حیث سردبیر نشریه آسیا پلاس کار کرده است، ضد الفت خانیم محمد شویف پرونده باز نشده است و او حداقل 5 ساعت در بازداشت میماند. به گفته محمد شویف در حضور خویشاوندان منزل زیست الفت خانیم مورد بازجویی قرار گرفته، ولی هیچ چیزی شبه آور به گفته او پیدا نکردند. این در حالی است که روز 17 می وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در قطار محمد باقر، محمد باقرف و علیم شیرزمانوف الفت خانیم محمد شویف را به تشکیل اعتراض 16 می در خروق گمان بر نامید. در حادثه های روز دوشنبه یک نفر کشته و چندین کا زخمی شدند. روز 17 می بعد نشر اظهارات وزارت کارهای داخلی گروه خبرنگارانی رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمه در نزد خانه‌اش در دوشنبه با محمد شویف صحبت کردند و او در این صحبت اتهامات مقامات را به اساس نامید. او گفت که در هیچ عمل غیر قانونی دست ندارد و سفر هفته گذشته او به خروق تنها در دایره یک طرحی جمعیتی صورت گرفته است که ربطی به بی‌نظمی‌های بعدی نداشت. ولی بعدی ثبت این صحبت ها گروه مردانی ناشناس به خبرنگاران و نواربرداران رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمه در دوشنبه حمله کرده دستگاهی نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. وزارت کارهای داخلی گفت بر اساس شکایت رسمی خبرنگاران تحقیق این حادثه را براه میموند. خبری بازداشت محمد شویف در حال صدا میدهد که چند روز به این طرف حداقل در شهر خروق و ناحیه روشان ولایت مختاری کوهستانی و بدخشان به نظمی ها روی داده است. روز 18 می وزارت کارهای داخلی از آغاز عملیات زیدی تروریستی در بدخشان خبر داد. از روز 16 می به این طرف شهر خروق ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خروق، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. وضعیت در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خروق به این سو پیچیده است.
زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، شبهای بی ترانه نمانه نمانه بی مهری زمانه زمانه بی وفای در بگیری،
ای جدایی جدایی از کجایی در بگیری
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنوتچا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده دو سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنوتچا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی اساس میدونند. ایدیبگ لایقوف برادر قنوتچا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنوتچا لایق‌زاده هنگامی رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من اکرا 170 تمول مایده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نه همیشه اگر رشنی نبرمد همه میفروشم میرم یا سکته در زندگی کنیم اگر در توجیش همین خرد کور دوره میسو که ما برای زندگی کردن در دیه
تیپکی جلوی دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قطعه زمین به خوجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پای مراجعت موینیسو صوفیه و مدیر خوجگی عبدالخالق و همسر برادر قنوتچا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خوجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه های دیگری زمین های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده به حکومت نویه مراجعه کردند که مشکلی دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعه کردند زیاد از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رش به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رش را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طوری در حکم دادگاه گفته شده است، زمین‌ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساس قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشمار چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد، ولی با گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال‌الدین دولت و حقوق‌شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهان بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان دی ایالی اقتصادی ما را این مسئله قطی ولی مکتوب اومدگی نیست، مسئله قطی مکتوب ما را میاکد جان. بعد این موردی بررسی قرار داده شده، از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبگ لایقوف برادر قنوتچا لایق‌زاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویه به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکلی دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این نویه نبوده، صاحبانی چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2 میلیون و 300 هزار چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمدی آیله های زیادی است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نشر بیانیه از واقعه‌های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان ابراز نگرانی کرده، از مقامات خواسته است علت خشونت در اعتراضات اخیر را بررسی کند و مسئولان آن را مورد بازخواست قرار دهد. در این بیانیه همچنین از مقامات تاجیکستان خواسته شده است به آزادی بیان و دسترسی به معلومات از جمله دسترسی به اینترنت و حق اعتراض صلح‌آمیز احترام بگذارند. در این باره من شهلا گلخوجا گزارش می‌دهم. در بیانیه دیدبان حقوق بشر که روز 18 می نشر شد، از جمله گفته می شود حکومت تاجیکستان باید عهده‌داری های خود را به احترام و حمایت از حقوق مردم برای زندگی، آزادی تظاهرات و رسانه‌ها در جریان هر گونه عملیات نظامی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان عمل کند. مقامات باید زمینه را برای گفتگوی سازنده با اعتراضگران فراهم آورند، از استفاده بر زیاد نیرو خودداری نمایند و کفالت دهند که با همه بازداشت شده ها برخورد قانونی صورت می گیرد. مقامات توجیک این عملیاتی خود را ضد گروه های متشکل جنایتی می نامند و روز گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد. اما ساکنان تجمع خود را آسایشته و برای حمایت حقوق می دانند. در بخش دیگری بیانیه Human Rights Watch به قطع اینترنت در بدخشان و فشار مقامات بر رسانه ها برای بازتابی حادثه ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان اشاره شده است. نیمه دومی روز 16 می بعد از آغاز اعتراض ها در خروخ، دسترسی به اینترنت در بدخشان قطع و تماس تلفنی با این منطقه به مشکل دچار شده است. بنابر قطع اینترنت هنوز معلوم نیست که در این منطقه چی میگذرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود همزمان به فشار مقامات به خبرگزاری آسیا پلاس اشاره کرده است که مجبور گشت از بازتابی رویدادهای بدخشان خودداری کند. در این بیانیه دیدبان حقوق بشر همچنین به حمله افراد نامعلوم به 4 خبرنگاری رادیو آزادی در روز 17 می اشاره شده است. شخصان ناشناس روز 17 می به خبرنگاران و نواربرداران رادیو آزادی و تلویزیون نستایش وریمه در دوشنبه حمله کرده، دستگاه نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. حادثه بعد آن روی داد که خبرنگاران برای گرفتن شرح الفت خانم ممدشویه و یکی از فعالان جامعه مدنی بدخشان به خانه‌اش در پایتخت رفتند. این افراد ناشناس حتی یکی از این خبرنگاران رادیو آزادی را تهدید به کشتن کردند. با گذشت نزدیک به 48 ساعت و با وجود مراجعه رادیو آزادی به وزارت کارهای داخلی، هنوز عاملان این حمله آشکار و بازداشت نشدند. از تجهیزات ربوده شده این خبرنگاران هم تا به حال خبری نیست. مسئولان شعبه کارهای داخلی نایه 32 شهر دوشنبه که این تفتیش را پیش میبرند، با زنگهای تلفنی رادیو آزادی در مورد پیشرفت در تحقیقات پاسخ نمیدهند. اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر در حال نشر می شود که روز گذشته سفیران چند کشور غربی در تاجیکستان رویدادهای 3 روز آخر را در بدخشان درگیری خشونت آمیز داخلی نامیده، از شدت گرفتن وضع و تلفات جانی در آن ابراز نگرانی عمیق کردند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاهزاده کریم آقاخان یا آقاخان 4 پیشوای اسماعیلیان جهان از جمله در تاجیکستان گفته است از تکرار ناآرامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت نگران است. او روز 18 می در پیامی از پیروانش در ولایت خواست اختلاف ها را با مکالمه و در روحیه احترام و همدیگر فهمی حل کنند. تفصیلات این گزارش را من شهلای عبدالله تهیه می کنم. با اطلاع منابع رادیو آزادی، متن پیام را روز 19 می در جماعت خانه اسماعیلیان در تاجیکستان خواندند. پیامی به این مانند ماه ینوار امسال در پی واقعه‌های ماه نویبر سال 2021 نیز نشر و پخش شده بود. از 16 می به این طرف وضع در شهر خروخ و ناحیه‌های روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. امور غیر رسمی را بیشتر از این می‌دانند. مقامات مردم ناراضی را به عضویت در گروه‌های جنایی و مبارزه مسلحانه عیب‌دار کردند. ساکنان میگویند تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون ماها با زیر فشار و تعقیب هستند. پیشوا اسماعیلیان در پیامش گفته است به عنوان امام زمان به جماعت تاجیکم فرمان میدهم که آرامی را نگه دارند، قانون های کشور را رعایت کنند، همه گونه زورآوری، به ترتیبی فعالیت غیر قانونی و عمل های دیگر را که میتوانند به نیک احوالی آنها تهدید کنند رد نمایند. شاهزاده کریم آقاخان در ادامه از پیروانش خواسته است واردی خشونت نشوند. نهایت مهم است که فرزندان روحانی هم همیشه سنت جماعتمان، یعنی در برابری همه هموطنان دیگر، در صلح و آسایشته زندگی کردن را حفظ نمایند و در رشد کشورشان سهمی فعالانه گذارند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان همیشه دست داشتن خود را در همه گونه بی‌نظمی و قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار به آنها عیبدار میکنند، چیزی که مقامات تاجیکستان نمیپذیرند. آقاخان چهار در آخر پیامش به پیروان اسماعیلیا در تاجیکستان گفته است در صورت پیش آمدن ضرورت راهنمایی منبعدار توسط سازمانهای جماعت خواهد فرستاد. ساکنان ناراضی در شهر خوروغ روز 16 می استعفای دو منصبدار محلی، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. مقامات با ضد آنها از واسطه های پراکنده کنی از جمله تیرهای رزینی و گازهای اشکاور استفاده کردند. طبق اطلاعات رسمی آن روز یک ساکن خوروغ به هلاکت رسیده، سه افسر پلیس زخمی شدند. مردم میگویند شماری از اهالی آسایشته نیز مجروح شدند. موج نارامی روز 17 و 18 می به ناحیه روشان کوچید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در آنجا عملیاتی ضد تروریستی می گذرانند، چون گروهی 200 نفری با استفاده از تمام نماد سلاح در مرکز ناحیه روشان در سه نقطه، شاهراه دوشنبه خوروغ و راه کمندتوره سرحدی را بستند. شاهدان بر رادیو آزادی گفتند گروه از ساکنان محلی، اساساً جوانان، تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خوروغ پیشگیری کنند، اما آنها مسلح نبودند. به قول آنها در این تیراندازی‌ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. به سبب نبودن اینترنت عکس و نوار دسترس نشد. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 بعد کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیوبیکوف و اعتراض چهار روزه در خوروغ به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگاری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیوبیکوف را به جوابگاری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سست در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند مقامات و دهای دیگری خود را اجرا نکردند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا سیدزن بین هم سیدزن
خواهد، همین حرکت هم نکنی خدا خواهد، اگر ای کنی سوزن شطور میگذارد.
تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است. مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی را از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدین؟ چی میگویم؟ مرحمت.
عرض کنم که مسئله تقدیر قسمت، قضا و قدر، سرنوشت، این تنها خاص اسلام نیست. از دین های ابراهیمی، فقط اگر همه دین های ابراهیمی گیریم، در دین یهودی هم هست، در دین نصرانی هم هست و بحث های زیادی در این دو دین شده است، ولی در اسلام نیز این یکی از بحث های اساسی کلامی و الهیاتی از آغاز اسلام است. از و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود می دانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمامی عملی که انسان انجام می دهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است، خداوند و توسط خداوند انجام می دهد. و قدری ها برخلاف این می گفتند که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه می دهد. نظری معتزله ها هم طرفدار قدری بودند، می گفتند که و اگر انسان اراده ندارد، اختیار ندارد، مجبور محض است، پس عدل الهی چی می شود؟ بی ارزش می شود. خدا نظر رویه دیگری که در اسلام با وجود آمد، رویه اشعریه، با زیر انتقاد گرفت و یک نوع تحریر و اصلاح کرد. اشعری ها و اشعری و نظرش این بود که و خداوند برای انسان یک تقدیر نیست، چندین تقدیر معین کرد و انسان میتواند کسب کند و از این تقدیر به تقدیر دیگر گذرد، از این سرنوشت به سرنوشت بهتر کوشش کند.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر میرسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه در این بار
تقدیرگرایی؟ اما اینکه تقدیر رو بهانه قرار دادن بر در امور دینی، این مسئله دیگر هست و در این مورد ما موظف هستیم که با شرع عمل کنیم. یعنی که شریعت برای ما چی میگد، دستورات شریعت برای ما چی است، که در کجا شریعت مثلا عمل کرد یا عمل نکرد، این دیگر برمیگردد به شریعت. یعنی بحثی ایمان با تقدیر یک چیز هست و بحثی عمل کردن یا که عمل کردن یک چیزی دیگر هست. در قرآن کریم هر جا که ایمان ذکر می شود، هر جا که ایمان به خدا یا که به صفات خدا ذکر می شود، بعد اون دیگر عمل کردن ذکر می شود. یعنی که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، یعنی شما باید در زندگی پیروی قوانین این دنیا باشید و پیروی دستور و فرموده های شریعت باشید. یعنی تقدیر ایمان به تقدیر، این برمیگردد متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالزاده، نظر شما چه است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که با سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیات 131 آیات آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف هایم در اساس همین فرموده های قرآن آمده، یا در یک جا از آیات قرآن ضرورت چون ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد، ما رمیت تو نپراندی بلکه خدا پرام سلام میگوید. و چنین آیت ها که همه امر را به خدا نسبت میدهد در قرآن هستند. و در جای دیگر گفته شده است که ما تقدیر هیچ قومی را تقدیر نمیدهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دهند. یا که در سوره الحدید آیت 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی انفسکم، این شر میشد. این آیت به همون قضای قدر الهی بودنش دعوت میگه اعمال انسان. ولی مثلا آیت دیگر که میگه که این ناحده اینا سبیل و اما کپور و اما اگر خدا نکنیم شکار، یعنی ما راه را نشان دادیم و میتواند شکران نعمت کند، میتواند کفران کند، یعنی از آن با آن راه نرود. برای همین هم این سبب پیدایش دو رویه شد. ضدیت اساسی که در بین امه وجود دارد، یک نظری معینی کلامی یا که فقهی مشخص نبودن در قرآن است. من چنان که عرض کردم نظریه ما بینی از همه چی؟ همه نظریه بود است که سنی ها قبول دارن، نظریه کسب، یعنی انسان اختیار دارد که این یا آن سرنوشت را انتخاب کند. محمد اقبال میگوید که گر تو را خون شد زیاد تقدیر جگر، کن طلب از حق حکم تقدیری دیگر. گر تو تقدیری نو خواهی رواست، چون که تقدیرات حق لا انتهاست.
ولی از اسلام دین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی موته شده است؟
همین که مثلا این افکار و این اندیشه در جامعه با وجود می آید که انسان دیگر مجبور هست، انسان دیگر نباید در مقابل واقعه ها کار انجام بدهد، واقعا ریشه در گذشته دارد. این دیگر عامل های سیاسی، عامل های اجتماعی دارد. از جمله در خود عصر اموی ها اگر نگاه کنیم، این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثری در این در این مورد دارند و اینچنین روحانیان و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقتی جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرند، در حالت ضعف قرار میگیرند به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب هایی هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را، تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار می دهند، در این وضعیت قرار می دهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا می شوند که برای مردم تلقین می کنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما بچون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یا اینکه مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه اشون تقدیر است، بهانه اشون دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام الدین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم رو وادار کرده است که به تقدیر تن دهند، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کنارگیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علت اجتماعی سیاسی و بسیاری که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تأثیری تاریخ، تأثیری روحانیت. اصلا من چنین عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید انکویزیت کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشنن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم ما چونی مسئله گذاشتیم که، و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران روشنفکران اسلامی هم در این جاده کوشش کردن، باید رویش روشنفکری انگلیسی انتلیکتوالیتی می رویش روشنفکری رو پیش کریم. اصلاح شعور دینی باید پیش گرفت و به مردم فهماند که به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را. برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهای پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کور قرآن پیروی نکرده، عقل خودش رو بکار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
بله، منم تا جای موافقم، ولی نه تنها این چیز هست چگونه که قبلا گفتم. بله، بعضی تفسیرهایی که از جانب بعضی روحانیان مطرح می شود در گذشته و در حاضر، این همه توانده که از عامل ها باشد، ولی باید اقرار کرد و اعتراف کرد که متاسفانه در جامعه های ما، خصوصا در جامعه تاجیکستان، تا حال بین یک دانشمند دینی، یک عالم یا اینکه یک متفکر دینی و بین واعظ، یک واعظ یا که یک داعی و یک خطیب تا حال فرق نمی گذارن. یعنی در چهره یک واعظ و یک خطیب یک دانشمند دینی یا یک متفکر، یک عالم رو می بینن. برای اینکه ما می خواهیم یعنی مفهوم های درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانی ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارد، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند یک راهنمایی درست برای مسلمانان انجام بدهد؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا می کند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی می گریزد و از زحمت تصمیم گیری رها می شود. از این رو بی‌طرفی و بی حرکتی به جامعه حاکم می شود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی می گوید؟
من به فکر مهمانی محترمتان 100% راضی شده نمیدونم. نمیدونم در باره کدام منطقه گپ میزنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همینم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم. و این کار هم شده استاده است و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شروع دینی باید که در سطح وسیع تر شود و این کار هم شده است. داده است پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شود. آز تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده می شود. معلیف همین کتاب سینف نو من سر معلیفش من هستم و در دانشکده ها دینشناسی جاری شده است که از دین و در این در دایره این از اسلام و اسلام واقعی، اسلام محمدی صحبت کردن و به جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است.
ببینید شما در رابطه به این مسئله این جمله هایی که به زبان آوردید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به اونها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانند، به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام، کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اولی استقلالیت در کوچه ها می دیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نویسته هر چیز می توانست پهن می کرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راه هست که تزد. جامعه بی نظارت نمی شد، دین هم بی نظارت نمی شد. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنند و با اسلام اصلی، اسلامی که و منفیت امت اسلام است همکاری کنند. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیاده می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردن و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام دین میپرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سوال چی نظر دارن؟ شما راضی هستید؟
بله، نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون استاد گفتن که دولت این را به دوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینی که اون فرق نمیکند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت به دوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخواییم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشد نه اینکه تابع دولت باشد. چون وقتی تابع دولت باشد نمیتوند اون حقیقت های علمی که دست میابد اونها رو مطرح کنند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو بگوید.
شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، اتحادیه های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیوی به امور دینی دخالت نداره.
ولی من در دانشگاه اسلامی درس خوندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه‌ای که وقتی تابع هست، اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند. اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. اینچنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان هم
اسلامی دی نمیدونم شما کی خوندید،
شما استاد
از سعودی در اونجا تحصیل کردید، چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک چشار تاثیر از سوی دولت یا که نهادهای دولتی ما نداریم. فقط همین راهی که پیشنهاد شده است، اسلام واقعی را معرفی کردن است. گپ در سر اون است که همون دانشکده اسلامی امروز متخصصایی که همین قابلیت تفسیر و تعبیر قرآن و حدیث ها را داشته باشن کم هستند و کمبودی ما در ظرف این 30 سال اگر استقلالیت را گیریم دوره آرامی 10 سال هم نیست که ما چه زندگانی کردیم، 10-15 سال هم نیست که وقت را استادیم. برای همین هم وقت میخواهد و با کن گفتن در دهان شیرین نمیشه.
یک کارشناس مسائل دینی میگوید تا دوره احیا یعنی رنسانس در اروپا مسئله باور به تقدیر و یا فاتالیسم وجود داشت، اما آنها این باورهایشان را کنار گذاشتند و رفتند پی انسان محوری، تکیه به نیرو و قدرت عقلانی انسان کردند. ببینید که بله. درجه های فناوری های این تکنیک نایل شده.
برای چه همین اقدام در اروپا تا اندازه موافقت پیدا کرد، در ما موافقت پیدا نکرد؟
بله،
من یک مقاله از اینترنت خواندم، برای چی مارتین لوتر موفق شد، برای چی جمال الدین افغانی و محمد عبدای عبدالرحمن کواکبی اینا که تا امروز آخرش محمد اقبال است موفق نشدن برای اصلاح شوری دید. و در سر این است که نصرانی ها مسئله سیاسی را یک طرف ماندن. وقتی که حرکت چی اصلاح شروع شد، کلیسا را از مداخله به امور سیاسی کنار گذاشت، مارتین لوتر دیگر مسئله به سیاست برگرداندن نیست. لیکن مشکلی عالم اسلام است که همین مسئله اصلاح که گذاشت، مسئله به سیاست برگرداندن مد اول می داد. حالا آنکه در اسلام از اول همون روزی که پیغمبر اسلام وفات کردن، اگر 4 خلیفه راشدین را دوره حاکمشان بر نظر نگیریم، شکل حاکمیت شکل حاکمیت دنیایی بود.
محترم عبدالزاده، دانشمندان زیاد اسلامی میگن چی در گذشته و یا حالا هر جامعه فاتالیستی یا تقدیرگرا آینده خوب ندارد، پیشرفت نمیکند و عقب مانده خواهد ماند. مولا اسلام الدین، شما در رابطه با این چی میگویید؟
بله، این دیگر معلوم هست. دیگر این مثلا این که تقدیر را بهانه دادن و از عمل عقب نشینی کردن، مسئولیت را به دوش نگرفتن، این دیگر معلوم هست که آینده خوب ندارد. باید انسان در نتیجه عمل و کاویش و بحث و تحقیق و دریافتن مثلا قانونهای زندگی خود را بسازد.
خواهش میکنم یک نکته را به اعتبار گیرید که وقتمون اندک محدود است و به سوالا خیلی مختصر و مشخص پاسخ میدادید بهتر بود، و حالا توجه شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که به سوال تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان مراجعه کردند. اون را میبینیم، با صحبتمون رو ادامه میدیم. خواهش میکنم.
اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شطور میگذارد. خدا گویی کنی یکم جا به امید کرده زندگی کنی، حرکتت هم که نباشد امید کنی، دعا کنی، سرم نو پروردگار ای یک دیگر طرف میرسانند. آدمای هست که حرکت نمیکنند، ذاتا سوره میخونند، نمازشون وقتش بخونده، دل سفید از خدا، از تحت دل ای الله میپرسند. ای الله که پرسیدی، هیچ وقت پروردگار هیچ کی نو امید نمیکند، هیچ وقت. خواهشی که خداوند کتی همه کار میشد.
کجان او از حسابی کم عقلی شونه یا که از حساب کم فکری شونه ای را هیچ که نمیدونه. روسیگه این مسئله ده هیچی گفته نمیشه برای یک بعضی ها. نکه انشالله فکری من که محنت کردی محنتی حلال انشالله که روزی بیه میبینی.
نمیدونم کار کردم در کار. باید ممکن تنبلا کار کردم در کار. کار نکنی نمیشه. نجمی نمیشه. من فکر میکنم که محنت کردم در کار. محنت تکرش راحت. محنت نکنی چی؟
او آدمی که خیلی میگه او به فکرهای به اندشه میشه نمیسال در یک جا میگه که خدا چی ریز که داده همو نه که خدا گفته که ای تو حرکت ایما برکت باید امیروز جمعی یا چی کار کنی یا چی در اومد یاوی
نه کار کنم خوب بچم همی خلا همی بخشنده من که گب نمیدانم
که خبه نوزه تو خواه را همی اینا دی حلال که توری بگرد فریو نکه فریو که ای برکت چی دو بگرد خدا میگه که شما حرکت ایما برکت همیتون اکسی که خواهشتی ما ترایی
تشکر. محترم عبدالزاده، نظر شما در رابطه به حرفای این ساکنای دوشنبه چی است؟ مرحمت.
نظر من همین است که آن چیزی که مردم گفتن بغیر از او خانم اول دیگرش به اون دلالت میکنه که مردم ما با کار و عمل و کوشش نه که به تقدیر و قسمت باوری داره، ولی او حرکت کردن از تو حرکت از من برکت دانشجو گفت این واقعا اصلی تصوری مردم ما است. مردم ما بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن و فکرم خوب نیست. مردم ما هیچ نباشد این 70 سال گذشته خیلی چیز را درک کردن فهمیدن و اون روحیه تعصب و تقلیدگرایشان کمتر است نظر به دیگر.
تشکر.
این چروی شما که گرفتید همین نشان میدید که مردم نگوید
تشکر
با امیت خدا نشان و بوته محکم دار.
بله تشکر. اسلام‌الدین شما چی میگوید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم.
برای همین باید برای مردم فهمان، اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید به این باور باشن که اون چی که خداوند بخواهد اون رو میکند، ولی اراده خداوند، خواست خداوند در مورد انسان و بنده این هست که او را اختیار داده است، او را آزاد آفریده است و برای او توانایی داده است و حق انتخاب داده است. یعنی این تقدیری خداوند در مورد انسان است.
تشکر.
و او باید بله. اساس اینها کار کند و بله. زندگی خود را بسازد.
تشکر. حالا به پایان برنامه گپ آزاد میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که این مسئله راه حل دارد در جامعه تاجیک؟ محترم شیرزاد عبدالزاده مرحمت و خیلی خواهش میکنم فشرده پاسخته.
خداوند نقش انسان را در هستی خیلی بلند پرداخته است. مولانا میگوید که تاجی کرم ناز بر فرق سرد، توقیعتی ناک آویزی برد، جوهر از انسان و چرخ او را عرز، جمله فرع و سایند و تو غرز.
تشکر.
و امروز علمی
بله
علم امروزه اثبات کرد که انسان خیلی از اون تصورات های عامیانه قرن گذشته بالاتر است. یعنی از زمین برآمد بیرون و ماه نشست، حاضر کوششی در 10 سالهای آینده چی کردن، فتح کردن مریخ و کلانیزاسی ماه و اینا را دارد. میخواهد چرا انسان امروز فهمیده است که این آفتابی که ما داریم 5 میلیارد سال دیگر عمر دارد.
تشکر زیاد. بله استاد فهمم. بله
آخر زمان میرسد اگر انسان حرکت نکند.
بله استاد تشکر زیاد. و حالا نظری داملو اسلام الدین میخوایم بفهمیم که شما چی پیشنهاد دارید مرحمه.
بله پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاهی اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاهی جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاهی ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاه مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاه ما هم با تقدیر با زندگی دیگر می شود و این از نگاه من خیلی مهم است.
و در همین جا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان، و اسلام الدین سیدوف، روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر میخواهید کدام موضوع در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح‌ها برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود به شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه است و آن را من کیومرث عطا برای شما تقدیم میکنم. کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواسته است که حمله به 4 خبرنگار و نواربرداری رادیوی آزادی و تلویزیونی نسته شفریم را در دوشنبه عادلانه تحقیق کنند. این سازمان واقع در نیویورک روز 20 می همچنین طلب کرد که حکومت تاجیکستان برای بازتاب آزادانه رویدادها به ژورنالیستان امکانیت فراهم بیاورد. شخصان ناشناس روز 17 می 4 خبرنگار و نواربرداری رادیوی آزادی و تلویزیونی نسته شفریم را بعد صحبت با الفت خانی محمدشایی و فعال جامعه شهروندی زده و 7 تلفن و 1 دوربین نواربرداری را گرفتند. خبرنگاران میگن حادثه به دزدی یا رهزنی مانند نبود، چون حملوران نام و نسب آنها را میدونستند و پولها را برگردانده تنها دستگاه ثبت و تلفن ها را با خود بردند. با گذشت 4 روز از حادثه مقامات در این باره خبر نداده و سببگران حادثه را آشکار و دستگیر نکردند. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی، روز 20 می گفت حمله به روزنامه‌نگاران رادیوی آزادی غیر قابل قبول است. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید برای گرفتن شرح بیشتر به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نامه فرستاد و به کمیته دولتی امنیت ملی زنگ زد، ولی هیچ پاسخی نگرفت. رئیس جمهور آمریکا روز 21 می طرح قانونی را امضا کرد که بر اساس آن به اوکراین به مبلغ 40 میلیارد دلار کمک کرده خواهد شد. این یاری‌ها در حال صورت می‌گیرند که اوکراین 3 ماه با زیر حمله های روسیه است. جو بایدن هنگام سخنرانی در سئول گفت تجاوز روسیه به اوکراین حمله به اصول های اساسی بین المللی است. طبق قانون نو 24 میلیارد دلار به خرید سلاح و تجهیزات صرف خواهد شد. این مبلغ همچنین پوشاندن خراجات اسلحه را که ایالات متحده به منطقه فرستاده است در بر می‌گیرد. پول باقی مانده به اقتصاد اوکراین کمک به گریزه ها و تفتیش جنایت های جنگی روسیه صرف خواهد شد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا لیز تراس میگوید مولداوا باید با سلاح‌های موافق به استاندارد یا که معیارهای ناتو مجهز کرده شود تا خود را از تجاوز احتمالی روسیه محافظت کرده تواند. او در مصاحبه با تلگراف که روز 21 می نشر شد گفت با متحدان درباره چگونه یاری رساندن به کشورهای خردتر مذاکره دارند. تراس در پاسخ به سوال اینکه آیا روسیه به امنیت مولداوا تهدید میکند گفت کاملا. پوتین درباره هدف‌های خود برای ایجاد یک روسیه بزرگتر آشکارا اظهار داده است. نشریه تلگراف نوشته است منظور از استاندارد یا معیار ناتو این است که اعضای پیمان نظامی به جای تجهیزات دورانی باقی مانده از شوروی مهمات نو داده، راه‌های استفاده آن را نیز به کشورها بیاموزانند. طبیبان در اروپا و امریکا موردهای گرفتاری به یک ویروسی نادر به نام سرخکان میمون را که در افریقا بیشتر پهن شده است تصدیق کردند. طبیب بلند و درد و رمی دست و پای و آبله روی بدن از نشانه های گرفتاری به این نوی ویروس گفته می شود. مدیر اروپایی سازمان جهانی تندرستی روز 20 می هشدار داد که ویروس سرخکان میمون می تواند در فصل تابستان در منطقه افزایش یابد. تا کنون زیاد از 100 مورد گرفتاری به ویروس در بلژیک و فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، شوئدیا و بریتانیا تصدیق شدند یا که در حال بررسی هستند. چند مورد گرفتاری در ایالات متحده، کانادا و استرالیا نیز ثبت شدند. اینها را طبیبانی که بیماری جنسی را معالجه میکنند پیدا کردند و در بین مردهایی که با مردان رابطه جنسی داشتند. سرخکان میمون معمولا در افریقای مرکزی و غربی، اکثر وقت در نزدیکی جنگل‌های تروپیکی ثبت شده، در کنگو اندمی به شمار می‌رود. آن را بار اول سال 1972 در بدن آدمان کشف کردند. تقریبا 50 زاده تاجیکستان که میگویند از سرنوشت پیوندان خود در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت بدخشان در تشویشند، روز 19 می در نزد سفارت تاجیکستان در واشنگتن گرد همایی آسایشته تشکیل کردند. یکی از اشتراکداران بر رادیوی آزادی گفت طلب آنها این بود که نماینده سفارت به نزدشان براید و به سوالهایشان پاسخ دهد. همین گونه در برلین آلمان نیز 10 نفر با نشانه نگرانی از وضع در ولایت بدخشان گرد همایی کردند. آنها میگویند طلبشان را به نمایندگی تاجیکستان سپردند. از 16 می به این طرف وضع در شهر خارق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خارق و روشان به اطلاع رسمی از دو طرف 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان ناحیه روشان درباره گرفتن 21 جسد خبر دادند. و گازوم شرکت دولتی فنلاندیا روز 21 می گفت که روسیه صادرات گاز را به این کشور همسایه‌اش بس کرده است. گازپروم روسیه میگوید انتقال گاز را به فنلاندیا به خاطر بازداشت که این کشور پول گاز را بر روبل روسی نپرداخته بود. روسیه پیشتر از کشورهای اروپایی خواسته بود پول گاز را بر روبل بدهند. بازداشتن صادرات گاز روسیه به فنلاندیا پس از آن صورت میگیرد که این کشور هفته گذشته درخواست را برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو رسما پیشنهاد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
گزارشگری مخصوص سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌های ملی از حکومت تاجیکستان خواسته است به قول او با سرکوب اقلیت پامیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان خاتمه دهد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. فرناند دوارینس هشدار داده است که فرو نشانیدن تظاهرات با عملیاتی به گفته مقامات ضد تروریستی میتواند سبب ناآرامی‌های وسیع‌تر و خشونت بارتر شود. در بیانیه‌ای که روز 20 می سازمان ملل نشر کرد آمده است، واکنش سخت دولت برای پایان دادن به تظاهرات اقلیت پامیری از راه بازداشت استفاده بیش از حد و غیر قانونی نیرو و با جلب نامتناسبی ارتش بسیار آزاردهنده است. از 16 می وضع در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خاروق و روشان به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان روشان روز 19 می به رادیوی آزادی گفتند که جسد 21 نفر را به نزدیکانشان دادند. فرناند دوارینس همه طرف‌ها را به خویشتنداری دعوت کرده است تا به گفته او وضع از نظارت خارج نشود. گزارشگری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواسته است با نمایندگان مردم بدخشان وارد مکالمه باز و سازنده شود. برای پیشگیری از مناقشه و محافظت اقلیت پامیری چاره‌های بیندیشد که مطابق با معیارهای بین‌المللی باشند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان در روز 16 می که با مرگ یک جوان انجامید، حکومت تاجیکستان به خاروق نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهد. در نتیجه روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خاروق را بسته بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت عملیات بعد آن شروع شد که تظاهرگران با حمله به یک ماشین نیروهای مخصوص یک افسر را کشته و 13 نفر دیگر را زخمی کردند. در بیانیه سازمان ملل آمده است که منابع معتمد تعداد کشته شدگان را در خاروق بیش از 40 نفر گفتند. در بیانیه گزارشگری سازمان ملل آمده است من از گزارش های رسیده بعد عملیات ضد تروریستی وزارت امور کارهای داخلی تاجیکستان در پاسخ به تظاهرات پامیری ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان که سبب تلفات زیاد در بین پامیری ها شد وحشت زده شدم. فرناند دوارینس از آن اظهار تاسف کرده است که حکومت تاجیکستان به هشدارها و توصیه های گروه کارشناسان سازمان ملل برای پیشگیری از ناآرامی ها توجه نکرده است. در بیانیه از ناآرامی های سال 2021 در بدخشان یادآوری شده است و گزارشگری سازمان ملل گفته است متاسفانه حکومت تاجیکستان به نامه های ما پاسخ نداد و تنش هایی که ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان اوج گرفتند و به مقیاس وسیع تر و خطرناک تر رسیدند. تنش ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن رشتقلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بی‌گناه کشتند. مقامات میگویند که زیابکوف با گروگانگیری برانگیختن محلگرایی متهم شد و هنگام مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شد. مقامات تاجیکستان میگویند تظاهرات غیر قانونی بود و تظاهرگران را اعضای گروهی غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور میگرفتند. گزارشگری سازمانی ملل در امور حقوق اقلیت‌ها گفته است در مسئله مذکور با نمایندگان حکومت تاجیکستان مکالمه میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یکی از نزدیکان الفت خانم محمد شوی و به رادیو آزادی گفت که این فعال جامعه مدنی بدخشان را روز 18 می کارمندان حفظ قانون و حقوق از خانه اش دستگیر کرده با خود بردند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ژورنالیست مراد محمد شویف که برادر الفت خانم محمد شوی به من باشد گفت ساعت 8 صبح کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستان کل تاجیکستان به خانه الفت خانم محمد شوی در شهر دوشنبه رفته او را با خود بردند. مراد محمد شوی گفت که او را نیز به حیث یکی از پیوندان الفت خانم دعوت کردند. به گفته مامچوف گویا رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیم امینیتیموف میخواهد با مامچوف گفتگو کند. مقامات دولتی هنوز در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند و تصدیق این خبر توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. ولی بازداشت الفت خانم مامچوف را بعضی روزنامه‌نگاران دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. به اطلاع مراد مامچوف که در گذشته به حیث سردبیر نشریه آسیا پلاس کار کرده است، ضد الفت خانم مامچوف پرونده باز نشده است و او حداقل 5 ساعت در بازداشت میماند. به گفته مامچوف در حضور خویشاوندان منزل زیست الفت خانم مورد بازجویی قرار گرفته، ولی هیچ چیزی شبهه آوری به گفته او پیدا نکردند. این در حالی است که روز 17 می وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در قطار محمد باقر محمد باقرف و علیم شیرزمانوف الفت خانم مامچوف را به تشکیل اعتراض 16 می در خروق گمان برنامید. در حادثه های روز دوشنبه یک نفر کشته و چندین کس زخمی شدند. روز 17 می بعد نشر اظهارات وزارت کارهای داخلی گروه خبرنگارانی رادیوی آزادی و تلویزیونی نستایشی ورمه در نزد خانه‌اش در دوشنبه با مامچوی و صحبت کردند و او در این صحبت اتهامات مقامات را بی‌اساس نامید. او گفت که در هیچ عمل غیر قانونی دست ندارد و سفر هفته گذشته او به خاروخ تنها در دایره یک طرح جمعیتی صورت گرفته است که ربطی به بی‌نظمی‌های بعدی نداشت. ولی بعد ثبت این صحبت ها گروه مردان ناشناس به خبرنگاران و نواربرداران رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمه در دوشنبه حمله کرده دستگاه نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. وزارت کارهای داخلی گفت بر اساس شکایت رسمی خبرنگاران تحقیق این حادثه را براه میموند. خبری بازداشت مامچوف در حال صدا میدهد که چند روز به این طرف حداقل در شهر خروق و ناحیه روشانی ولایت مختاری کوهستانی و بدخشان بی‌نظمی ها روی داده است. روز 18 می وزارت کارهای داخلی از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد. از روز 16 می به این طرف شهر خروق ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خروق تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخی رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. وضعیت در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خروق به این سو پیچیده است.
زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، چپای بی ترانه نمانه نمانه به مهری زمانه
So
زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنوتچا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده دو سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنوتچا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی اساس میدانند. ایدیبک لایقوف برادر قنوتچا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنوتچا لایق‌زاده هنگام رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من اکرا 170 تمول میده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نه همی سال اگر رشنی نبرمد همه شم میفروشم میرم یه سکته در زندگی کنیم. اگر در توجیش همی خواهد کار دوره میسو که ما برای زندگی کردن در دیها
تیپکی جلوی دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قطعه زمین به خوجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پای مراجعات موینسا صوفیه و مدیر خوجگی عبدالخالق و همسر برادر قنوتچا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خوجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه های دیگری زمین های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده به حکومت نویه مراجعت کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند. در سند های رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعت کردند زیاده از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رشت به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رشت را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طوری در حکم دادگاه گفته شده است زمین ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساسی قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشماری چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد، ولی به گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال‌الدین دولت و حقوق‌شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهانی بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان دیالی اقتصادی ما را همین مسئله قطی اولی مکتوب اومدگی نیست، مسئله قطی مکتوب ما را میاره که جان بعد این موردی بررسی قرار داده شده، از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبک لایقوف برادر قنوتچا لایق‌زاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویه به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکل دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2.3 میلیون چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمد آیله های زیادی است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نشر بیانیه از واقعه‌های اخیر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان ابراز نگرانی کرده از مقامات خواسته است علت خشونت در اعتراضات اخیر را بررسی کند و مسئولان آن را مورد بازخواست قرار دهد. در این بیانیه همچنین از مقامات تاجیکستان خواسته شده است به آزادی بیان و دسترسی به معلومات از جمله دسترسی به اینترنت و حق اعتراض صلح‌آمیز احترام بگذارند. در این باره من شهلاگل خواجه گزارش می‌دهم. در بیانیه دیدبان حقوق بشر که روز 18 می نشر شد از جمله گفته می شود حکومت تاجیکستان باید عهده‌داری های خود را به احترام و حمایت از حقوق مردم برای زندگی آزادی تظاهرات و رسانه ها در جریان هر گونه عملیات نظامی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان عمل کند. مقامات باید زمینه را برای گفتگوی سازنده با اعتراضگران فراهم آورند، از استفاده بر زیاد نیرو خودداری نمایند و کفالت دهند که با همه بازداشت شده ها برخورد قانونی صورت میگیرد. مقامات توجیک این عملیاتی خود را ضد گروه های متشکل جنایتی می نامند و روز گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد. اما ساکنان تجمع خود را آسایشته و برای حمایت حقوق می دانند. در بخش دیگری بیانیه Human Rights Watch به قطع اینترنت در بدخشان و فشار مقامات بر رسانه ها برای بازتابی حادثه ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان اشاره شده است. نیمه دومی روز 16 می بعد از آغاز اعتراض ها در خروخ دسترسی به اینترنت در بدخشان قطع و تماس تلفنی با این منطقه به مشکل دچار شده است. بنابر قطع اینترنت هنوز معلوم نیست که در این منطقه چی میگذرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود همزمان به فشار مقامات به خبرگزاری آسیا پلاس اشاره کرده است که مجبور گشت از بازتابی رویدادهای بدخشان خودداری کند. در این بیانیه دیدبان حقوق بشر همچنین به حمله افراد نامعلوم به 4 خبرنگار رادیو آزادی در روز 17 می اشاره شده است. شخصان ناشناس روز 17 می به خبرنگاران و نواربرداران رادیو آزادی و تلویزیون نستایشی وریمه در دوشنبه حمله کرده دستگاه نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. حادثه بعد آن روی داد که خبرنگاران برای گرفتن شرحی الفت خانم ممدشویوا یکی از فعالان جامعه مدنی بدخشان به خانه‌اش در پایتخت رفتند. این افراد ناشناس حتی یکی از این خبرنگاران رادیو آزادی را تهدید به کشتن کردند. با گذشت نزدیک به 48 ساعت و با وجود مراجعه رادیو آزادی به وزارت کارهای داخلی هنوز عاملان این حمله آشکار و بازداشت نشدند. از تجهیزات ربوده شده این خبرنگاران هم تا به حال خبری نیست. مسئولان شعبه کارهای داخلی نایه 32 شهر دوشنبه که این تفتیش را پیش میبرند با زنگهای تلفنی رادیو آزادی در مورد پیشرفت در تحقیقات پاسخ نمیدهند. اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر در حال نشر می شود که روز گذشته سفیران چند کشور غربی در تاجیکستان رویدادهای 3 روز آخر را در بدخشان درگیری خشونت آمیز داخلی نامیده از شدت گرفتن وضع و تلفات جانی در آن ابراز نگرانی عمیق کردند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاهزاده کریم آقاخان یا آقاخانی 4 پیشوای اسماعیلیان جهان از جمله در تاجیکستان گفته است از تکرار ناآرامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت نگران است. او روز 18 می در پیامی از پیروانش در ولایت خواست اختلاف ها را با مکالمه و در روحیه احترام و همدیگر فهمی حل کنند. تفصیلات این گزارش را من شهلای عبدالله تهیه می کنم. با اطلاع منابع رادیو آزادی متن پیام را روز 19 می در جماعت خانه اسماعیلیان در تاجیکستان خواندند. پیامی به این مانند ماه ینوار امسال در پی واقعه‌های ماه نویبر سال 2021 نیز نشر و پخش شده بود. از 16 می به این طرف وضع در شهر خروخ و ناحیه‌های روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. امور غیر رسمی را بیشتر از این می دانند. مقامات مردم ناراضی را به عضویت در گروه های جنایی و مبارزه مسلحانه عیبدار کردند. ساکنان میگویند تنها برای حمایت از حقوق خود با کوچه ها برآمدند، چون ماها با زیر فشار و تعقیب هستند. پیشوای اسماعیلیان در پیامش گفته است با عنوان امام زمان با جماعت تاجیکم فرمان میدهم که آرامی را نگه دارند، قانون های کشور را رعایت کنند، همه گونه زورآوری به ترتیبی فعالیت غیر قانونی و عمل های دیگر را که می توانند به نیکو احوالی آنها تهدید کنند رد نمایند. شاهزاده کریم آقا خان در ادامه از پیروانش خواسته است واردی خشونت نشوند. نهایت مهم است که فرزندان روحانی هم همیشه سنت جماعتمون، یعنی در برابری همه هموطنان دیگر در صلح و آسایشتا زندگی کردن را حفظ نمایند و در رشد کشورشان سهمی فعالانه گذارند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان همیشه دست داشتن خود را در همه گونه بی‌نظمی و قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار به آنها عیبدار می‌کنند، چیزی که مقامات تاجیکستان نمی‌پذیرند. آقاخان چهار در آخر پیامش به پیروان اسماعیلیا در تاجیکستان گفته است در صورت پیش آمدن ضرورت راهنمایی منبعدار توسط سازمان‌های جماعت خواهد فرستاد. ساکنان ناراضی در شهر خوروغ روز 16 می استعفای دو منصبدار محلی، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت‌شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. مقامات با ضد آنها از واسطه های پراکنده کنی از جمله تیرهای رزینی و گازهای اشکاور استفاده کردند. طبق اطلاعات رسمی آن روز یک ساکن خوروغ به هلاکت رسیده، سه افسر پلیس زخمی شدند. مردم میگویند شماری از اهالی آسایشته نیز مجروح شدند. موج نارامی روز 17 و 18 می به ناحیه روشان کوچید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در آنجا عملیاتی ضد تروریستی میگذرانند، چون گروهی 200 نفری با استفاده از تمام نماد سلاح در مرکز ناحیه روشان در سه نقطه شهرهای دوشنبه خوروغ و راه کمندتوره سرحدی را بستند. شاهدان بر رادیو آزادی گفتند گروهی از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خوروغ پیشگیری کنند، اما آنها مسلح نبودند. به قول آنها در این تیراندازی‌ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند، به سبب نبودن اینترنت عکس و نوار دسترس نشد. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 بعد کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیوبیکوف و اعتراض چهار روزه در خوروغ به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگاری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیوبیکوف را به جوابگاری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعتی سوس در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند مقامات و دهای دیگری خود را اجرا نکردند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا سیدیزن بین هم سیدیزن نابای داره با بای دارم.
خواهد. همین حرکت هم نکنی خدا خواهد. اگر ای کنی سوزن شطور میگذارد.
تقدیر گرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است. مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپ آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی رو از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدین؟ چی میگویم؟ مرحمت.
عرض کنم که مسئله تقدیر قسمت، قضا و قدر، سرنوشت، این تنها خاص اسلام نیست. از دین های ابراهیمی، فقط اگر همین دین های ابراهیمی گیریم، در دین یهودی هم هست، در دین نصرانی هم هست و بحث های زیادی در این دو دین شده است. ولی در اسلام نیز این یکی از بحث های اساسی کلامی و الهیاتی از آغاز اسلام است. از و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود می دانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمام عملی که انسان انجام می دهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است، خداوند و توسط خداوند انجام می دهد. و قدری ها برخلاف این می گفتند که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه می دهد. نظری معتزله ها هم طرفدار قدریه بودن، می گفتن که اگر انسان اراده ندارد، اختیار ندارد، مجبور محض است، پس عدل الهی چی می شود؟ بی ارزش می شود. خدا رویه دیگری که در اسلام به وجود آمد، رویه اشعریه، با زیر انتقاد گرفت و یک نوع تحریر و اصلاح کرد. اشعری ها و اشعری و نظرش این بود که خداوند برای انسان یک تقدیر نیست، چندین تقدیر معین کرد و انسان میتواند کسب کند و از این تقدیر به تقدیر دیگر گذرد، از این سرنوشت به سرنوشت بهتر کوشش کند.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر می رسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه در این بار
تقدیرگرایی؟ اما اینکه تقدیر را بهانه قرار دادن بر در امور دینی، این مسئله دیگر هست و در این مورد ما موظف هستیم که با شرع عمل کنیم. یعنی که شریعت برای ما چی میگد؟ دستورات شریعت برای ما چی است؟ که در کجا شریعت مثلا عمل کرد یا عمل نکرد، این دیگر برمیگردد به شریعت. یعنی بحثی ایمان به تقدیر یک چیز هست و بحثی عمل کردن یا که عمل کردن یک چیزی دیگر هست. در قرآن کریم هر جا که ایمان ذکر می شود، هر جا که ایمان به خدا یا که به صفات خدا ذکر می شود، بعد اون دیگر عمل کردن ذکر میشه. یعنی که این الذین آمنوا و عملوا صالحات، یعنی شما باید در زندگی پیروی قوانین این دنیا باشید و پیروی دستور و فرموده های شریعت باشید. یعنی تقدیر ایمان به تقدیر، این برمیگردد متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالزاده، نظر شما چه است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که به سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیت 131 آیت آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف هایم در اساس همین فرموده های قرآن آمده. یا در یک جا از آیات قرآن ضرورتی چنین ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد، ما رمیت تو نپراندی بلکه خدا پرام سلام میگوید. و چنین آیات ها که همه امر را به خدا نسبت می دهد در قرآن هستند. و در جای دیگر می گفته شده است که ما تقدیر هیچ قومی را تقدیر نمی دهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دهند. یا که در سوره الحدید آیت 22 ما اصاب من مصیبتن فی الارض و ما فی انفسکم، این شر می شد. این آیت به همون قضای قدری الهی بودنش دعوت میگه اعمال انسان. ولی مثلا آیت دیگر که میگه که این ناهدینا سبیلا و اما کفورا و اما اگر خدا نکنیم شکارا، یعنی ما راه را نشان دادیم و میتواند شکران نعمت کند، میتواند کفران کند، یعنی از آن با آن راه نرود. برای همین هم این سبب پیدایش دو رویه شد. ضدیت اساسی که در بین امه وجود دارد، یک نظری معینی کلامی یا که فقهی مشخص نبودن در قرآن است. من چنان که عرض کردم نظری ما بینی از همه چی؟ همه نظری بود است که سنی ها قبول دارن، نظری کسب، یعنی انسان اختیار دارد که این یا آن سرنوشت را انتخاب کند. محمد اقبال میگوید که گر تو را خون شد زیاد تقدیر جگر، کن طلب از حق حکم تقدیری دیگر. گر تو تقدیری نو خواهی رواست، چون که تقدیرات حق لا انتهاست.
ولی از اسلام دین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی موته شده است؟
همین که مثلا این افکار و این اندیشه در جامعه با وجود می آید که انسان دیگر مجبور هست، انسان دیگر نباید در مقابل واقعه ها کار انجام بدهد، واقعا ریشه در گذشته دارد. این دیگر عامل های سیاسی، عامل های اجتماعی دارد. از جمله در خود عصر اموی ها اگر نگاه کنیم، این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثر در این مورد دارند و اینچنین روحانیان و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقتی جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرد، در حالت ضعف قرار میگیرد به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب های هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را، تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار می دهند، در این وضعیت قرار می دهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا می شوند که برای مردم تلقین می کنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما به چون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یا اینکه مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه اشون تقدیر است، بهانه اشون دیگر این است که این در ازل بود است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام الدین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم را وادار کرده است که به تقدیر تن دهن، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کنارگیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علتی که علت اجتماعی سیاسی و بسیبی که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تاثیر تاریخ، تاثیر روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید اینکویزیسی کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشنن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم ما چون این مسئله گذاشتیم که و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران و روشنفکران اسلامی هم در این جاده کوشش کردن. باید روش روشنفکری، انگلیسی انتلیکتوالیتی، روش روشنفکری رو پیش گیریم. اصلاح شعور دینی، اصلاح شعور دینی باید پیش گرفت و به مردم فهماند که به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را. برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهای پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کور قرآن پیروی نکرده، عقل خودش را به کار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام الدین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
بله، منم تا جای موافقم، ولی نه تنها این چیز هست چگونه که قبلا گفتم. بله، بعضی تفسیرهایی که از جانب بعضی روحانیان مطرح می شود در گذشته و در حاضر، این همه توانده که از عامل ها باشد، ولی باید اقرار کرد و اعتراف کرد که متاسفانه در جامعه های ما، خصوصا در جامعه تاجیکستان، تا حال بین یک دانشمند دینی، یک عالم یا اینکه یک متفکر دینی و بین واعظ یا که یک داعی و یک خطیب تا حال فرق نمی گذارند. یعنی در چهره یک واعظ و یک خطیب یک دانشمند دینی یا یک متفکر یک عالم را می بینند. برای اینکه ما می خواهیم یعنی مفهوم های درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانی ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارد، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند یک راهنمایی درست برای مسلمانان انجام بدهد؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا میکند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی میگریزد و از زحمت تصمیم گیری رها میشود. از این رو بی‌طرفی و بی حرکتی به جامعه حاکم میشود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی میگوید؟
من به فکر مهمانی محترمتان 100% راضی شده نمیدونم. نمیدونم درباره کدام منطقه گپ میزنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همین هم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم. و این کار هم شده استاده است. و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شروع دینی باید که در سطح وسیع تر شود و این کار هم شده استاده است. پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شد. آز تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده می شد. مؤلف همین کتاب سینف نو من، سر مؤلفش من هستم. و در دانشکده ها دینشناسی جاری شده است که از دین و در این در دایره این از اسلام و اسلام واقعی، اسلامی محمدی صحبت کردن و به جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است.
ببینید شما در رابطه به این مسئله این جمله هایی که به زبان آورید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به آنها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانن به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام، کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اول استقلالیت در کوچه ها میدیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نوشته هر چیزی میتوانست پهن میکرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راه هست که تازه جامعه بی نظارت نمیشه، دین هم بی نظارت نمیشه. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنن و با اسلام اصلی، اسلام که و منفیت امت اسلام است، همکاری کنن. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیاده می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردن و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام دین می پرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سال چی نظر دارند؟ شما راضی هستید؟
نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون اصول گفتن که دولت این را بدوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینیه که اون فرق نمی کند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت بدوش می گیرد این مشکلات بیشتر می شود نه اینکه کمتر. بهتر آن است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخواییم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشند، نه اینکه تابع دولت باشند. چون وقت تابع دولت باشد نمیتوند اون حقیقت های علمی که دست میابد اونها رو مطرح کنند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو
میبیند. شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، اتحادیه های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیوی با امور دینی امور دینی با دخالت
نداره. ولی من در دانشگاه اسلامی درس خوندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه که وقتی تابع هست، اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند، که اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. اینچنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان هم
اسلامی دی نمیدونم شما کی خوندید،
شما استاد
از در اونجا تحصیل کردید، چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک فشار تاثیر از سوی دولت یا نهادهای دولتی ما نداشتیم. فقط همین راهی که پیشنهاد شده است، اسلام واقعی را معرفی کردن است. گفت در سر اون است که همون دانشکده اسلامی امروز متخصصایی که همین قابلیت تفسیر و تعبیر قرآن و حدیث ها را داشته باشن کم هستند و کمبودی. ما در ظرف این 30 سال اگر استقلالیت را گریم، دوره آرامی 10 سال هم نیست که ما چه زندگانی کردیم، 10-15 سال هم نیست که وقتی استادیم. برای همین هم وقت میخواهد و باقیان گفتن در دهان شیرین نمیشد.
یک کارشناس مسائل دینی میگوید تا دوره احیا یعنی رنسانس در اروپا، مسئله باور به تقدیر و یا فاتالیسم وجود داشت، اما آنها این باورهایشان را کنار گذاشتند و رفتند پی انسان محوری، تکیه به نیرو و قدرت عقلانی انسان کردند. ببینید که به درجه های فناوری های علم و تکنیک نائل شدند.
برای چی همین اقدام در اروپا تا اندازه موافقت پیدا کرد، در ما موافقت پیدا نکرد؟
بله،
من یک مقاله از اینترنت خواندم، برای چی مارتین لوتر موافق شد، برای چی جمال الدین افغانی و محمد عبدای عبدالرحمن کواکبی اینا که تا امروز آخرش محمد اقبال است موافق نشدن برای اصلاح شوری دید. و در سر اون است که نصرانی ها مسئله سیاسی را یک طرف ماندن. وقتی که حرکت چی اصلاح شروع شد، کلیسا را از مداخله به امور سیاسی کنار گذاشت، مارتین لوتر دیگر مسئله به سیاست برگرداندن نیست. لیکن مشکلی عالم اسلام است که همین مسئله اصلاح که گذاشت، مسئله به سیاست برگرداندن مد اول میداد. حالا آنکه در اسلام از اول همون روزی که پیغمبر اسلام وفات کردن، اگر 4 خلیفه راشدین را دوره حاکمیتشان بر نظر نگیریم، شکل حاکمیت دنیوی بود.
محترم عبدالزاده، دانشمندان زیاد اسلامی میگن چی در گذشته و یا حالا هر جامعه فاتالیستی یا تقدیرگرا آینده خوب ندارد، پیشرفت نمی کند و عقب مانده خواهد ماند. ملا اسلام الدین، شما در رابطه با این چی میگویید؟
بله، این دیگر معلوم هست. دیگر این مثلا اینکه تقدیر را بهانه دادن و از عمل عقب نشینی کردن، مسئولیت را به دوش نگرفتن، این دیگر معلوم هست که آینده خوب ندارد. باید انسان در نتیجه عمل و کاوش و بحث و تحقیق و دریافتن مثلا قانونهای زندگی خود را بسازد.
خواهش میکنم یک نکته را به اعتبار گیرید که وقتمون اندکی محدود است و به سوال ها خیلی مختصر و مشخص پاسخ میدادید بهتر بود، و حالا توجه شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که به سوال تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان مراجعه کردن. اون را میبینیم، با صحبت ما را ادامه میدیم. خواهش میکنم.
اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شطور میگذارد. خدا گوی کنی یکم جا با امید کرده زندگی کنی، حرکتت هم که نباشد امید کنی، دعا کنی، سر امنو پروردگار ای یک دیگر طرف میرسانند. آدم های هست که حرکت نمیکنن، زتا سوره میخونن، نمازشون وقتش بخونده، دل سفید از خدا، از تحت دل ای الله میپرسن، ای الله که پرسیدی، هیچ وقت پروردگار هیچ که نامید نمیکنند، هیچ وقت خواهشی که خداوند کتی همه کار میشد.
کجان او از حسابی کم عقلی شونه یا که از حسابی کم فکری شونه، ای را هیچ که نمیدونه. راستگاب این مسئله ده هیچی گفته نمیشه برای بعضی ها، لیکن انشاءالله فکر من که محنت کردی محنتی حلال انشاءالله که روزی بیه میبینی.
نمیدونم کار کردم در کار باید ممکن تنبل هم کار کردم در کار کار نکنی نمیشه نجمی نمیشه. من فکر میکنم که محنت کردم در کار محنت اترش راحت محنت نکنی چی؟
او آدمی که خیلی میگه او به فکر های به اندشه میشنه مثال در یه جا میگه که خدا چی ریز که داده همون نه که خدا گفته که ای تو حرکت ایما برکت باید همین روز جمعی یا چی کار کنی یا چی در اومد یاوی
نه کار کنم خوب بچه هم همین خلا همین بخشنده اما که گب نمیدانم
که خدا نوزه تو خورا همین اینا دی حلال که توری بگرد فریو نکه فریو که برکت چی داری خدا میگه که شما حرکت ایما برکت هم بیتونم اکسی که خوش دیب مطرقی تو بتونی احوا
تشکر. محترم عبدالزاده نظر شما در رابطه به حرفای این ساکنای دوشنبه چی است؟ مرحمت.
نظر من همین است که آن چیزی که مردم گفتن بغیر از خانم اول دیگرش به آن دلالت میکنه که مردم ما با کار و عمل و کوشش نه که به تقدیر و قسمت باوری داره و یعنی حرکت کردن از تو حرکت از من برکت دانشجو گفت این واقعیت اصلی تصوری مردمی ما است. مردمی ما رو بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن و فکرم خوب نیست. مردمی ما هیچ نباشد این 70 سال گذشته خیلی چیز را درک کردن فهمیدن و اون روحیه تعصب و تقلیدگرایشان کمتر است نظر به دیگر.
تشکر.
این چروی شما که گرفتید همین نشان میدید که مردم نگوید
تشکر
با امیت خدا نشه و بوته محکم دار.
بله تشکر. اسلام الدین شما چی میگوید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم.
برای همین باید برای مردم فهمان اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید به این باور باشن که اون چی که خداوند بخواهد اون رو میکند، ولی اراده خداوند خواست خداوند در مورد انسان و بنده این هست که او را اختیار داده است، او را آزاد آفریده است و برای او توانایی داده است و حق انتخاب داده است. یعنی این تقدیری خداوند در مورد انسان است.
تشکر.
و او باید بر اساس اینها کار کند و زندگی خود را بسازد.
تشکر. حالا به پایان برنامه گپ آزاد میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که این مسئله راه حل دارد در جامعه تاجیک؟ محترم شیرزاد عبدالزاده مرحمت و خیلی خوش میکنم فشرده پاسخ دهید.
خداوند نقش انسان را در هستی خیلی بلند پرداخته است. مولانا میگوید که تاجی کرم ناس بر فرق سرد توقیعتی ناک آویزی برد جوهر از انسان و چرخ او را عرز جمله فرع و سایند و تو غرز.
تشکر.
و امروز علمی
بله
علم امروزی اثبات کرد که انسان خیلی از اون تصورات های عامیانه قرن گذشته بالاتر است. یعنی از زمین برآمد بیرون و ماه نشست، حاضر کوششی در 10 سالهای آینده چی کردن فتح کردن مریخ و کلانیزاسی ماه و اینا را دارد. میخواهد چرا انسان امروز فهمیده است که این آفتابی که ما داریم 5 میلیارد سال دیگر عمر دارد.
تشکر زیاد. بله استاد فهمم. بله
آخر زمان میرسد اگر انسان حرکت نکند.
بله استاد تشکر زیاد. و حالا نظری داملو اسلام الدین میخوایم بفهمیم که شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمه.
بله پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاهی اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاهی جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاهی ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاه مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاه ما هم با تقدیر با زندگی دیگر می شود و این از نگاه ما خیلی مهم است.
و در همین جا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان، و اسلام الدین سیدوف، روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر میخواهید کدام موضوع در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح ها برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما. رادیو